مهسا جان
جانم،
اون آهنگ جدید آرش هم بذار.
کدوم؟
چشمای وحشی داری یا ندیدم تو چیزی کم بیاری.
ولی من همچنان پیشنهادم اینه که بریم سمت تم دهش هستی اینا.
آخه این جدیده دیگه، همه حال میکنن.
اوکی
بریم.
چرا
امیر پرسیدم اوکیه.
بریم. سلام، من مهسا نعمتم.
سلام، من پژمان نوروزی.
سلام، من محمد رضا ماندنی ام. به هاگیر واگیر تازه خوش اومدین. به جز امیر.
ما که شروع کردیم، امیرم که طبق معمول اون ور باقالیا.
یه بار که فلفل بریزیم رو زبونش،
فلفلو میریزن برای اینکه چیزی نگه، نه اینکه چیزی
ولی
بگه.
من امیر رو درک میکنم به خاطر اینکه من همیشه صدام خیلی آروم بوده. از بچگی. بعد ما وقتی میخواستیم بریم جایی، همیشه بابام یه اصرار خیلی شدیدی داشت که یه جوری باید سلام کنی که جوابتو بگیری.
خادگانه مگه؟
آره.
سرباز وظیفه مهسا نعمت سلام ارادت.
خب راست میگه،
ما مثلا میخواستیم بریم مهمونی جایی و این تمام طول مسیر من ناراحت این بودم که وای من الان باید بلند سلام کنم و واقعا از این اتفاق بعد استرس میگرفتم که بعد میرفتم میگفتم سلام، بعد هیچکی همچنان نمیشنید و من میگم سلام.
شروع کردی میرقصید، گفتی سلام 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 سلام.
من همین درک میکنم این بچه رو وقتی هی گیر میدیم بهش سلام کنم.
آره اون بچه 1.82 متر البته صداش نمیرسه، شاید زیاد یه صداش بالاست، به پایین نمیرسه.
شاید من خیلی پایین بودم.
ما الان موسیقی پخش کردیم. داشتید این موسیقی که نام یه چیزی داشت میگفتید آرش نه من فلان.
آرش آهنگ جدید داده.
الان اونو داریم پخش کنیم.
نه اون برای اینجا نیست.
آره.
برای یه جای دیگه است.
حالا میخوای بذاریم. آهنگ جدید آرشه.
یه جای دیگه است. خب بری یه جای دیگه.
حل اون حل تو بگی میام با کله.
با یه جمله یکی دلم آورده. یه جوری خوبه هکی میبینه گفته او لالا چقدر نازی تو او لالا شبیه مایی تو وای تو چشمای وحشی داری ندیدم تو چی.
یه خواننده خوبیه، شبیه فامیلامونه، شبیه مثلا یه پسرداییه که همه دوستش دارن دیگه، زیاد مود نیست ولی در کل همه دوستش دارن. هر روز قیافش همش تغییر نمیکنه. تاکسی برمی شده.
اینا که زیاد مود نیست و اینا که این روزا خیلی دارن سعی میکنن مود بشن.
کیا؟
بعضی از این خواننده ها نامه میزنن برای هم دیگه، نمیدونم با هم دعوا میکنن.
وای نامه چیزو میگین، محسن نامجو شجریان، همایون شجریان.
نه نشدی محسن نامجو یه نامه که چه عرض کنم، یه رساله ای نوشته برای همایون شجریان از این اوردر. یعنی مدل نامه اینه: من به فدایت نمیدونم خاک پایت، تو سلطان صدای دنیایی، نمیدونم
چه سری چه دومی عجب پایی،
چه سری چه دومی عجب پایی و اینا. خیلی نامه عجیبیه. بعد خود زنی کرده، من کی باشم که فلان، نمیدونم اون آهنگی که من خوندم اصلا من هنجره ندارم در به اون عزیزم. بعد آخرش همه اینا رو گفته، خود زنی، وای تو خاک پای تو هستم، نمیدونم فلان، در دنیای ایران فارسی زبان هیچ کس نیست و اینا. آخرش گفته ولی تو دو سه تا آهنگ میخوای که موندگارت کنه، من حاضرم چند تا از
پیش خودم برات دو تا قطعه دارم.
جدی؟ به خدا
واقعا من چند تا از شعرام الکی داری میگی؟ واقعی داری میگی؟
گفته من چند تا از شعرامو بهت میدم، چک سفیدم میدم که تو اینا رو بخونی، ماندگار ترین آتی.
چه بانکی؟
آمریکا گذشته. آمریکا گذشته. آینده که نداریم، حداقل گذشته.
خوب.
آره من چک سفید امضا میدم، تو اگر نشود هر چی خواستی بنویس نقد کن. یه
آهنگ بدم بهت.
چیز شعر، ترانه بهت میدم و تو مطمئن باشی.
خب میگه داره چرا خودش نمیخونه؟
خب ندیگه میگه من اصلا این کاره نیستم، صدای من در قبال صدای تو هیچه و اینا. این اصلا هم لازم نیست اسم منو ببری، اصلا فکر کن توی یه گونی تو بیابون پیداش کردی با همین همین لحظه به جان خدا.
خب نامه نوشتی آخه این چه گونیه که نامش نوشتی؟
خلاصه
من اخیرا چیزی که درباره نامجو شنیدم در واقع یه موضوعی بود که بالاخواه همایون شجریان در اومد درباره همین ماجرای اجراهایی که داشت قرار بود داشته باشه اجرا مدل میدون آزادی که
مامسا چک کرد خیابون بعضیا جوشکاری کرده بودن.
بله بله مهسا اینا نذاشتن. یه حمایتی کرد بعد مثلا یه درگیری شد با شاهین نجفی. یعنی شاهین نجفی چیزی گفته اون درگیر شد با اون بعد شاهین نجفی شاهین نجفی آهنگ داده به اسم شقی.
شوخی
منظور نه نه اون چیزی که شما فکر می‌کنید نه منظور شقی به فرانسویه
شقی
هم اونجوری گفت شاید شقی بوده
به نظرم اونجوری که شما میگی نبوده.
بعد حالا اصلا جالبه واقعا دیس تو دیسیه به خاطر اینکه خود شاهین نجفی هم اخیراً یه سری شایعه و حاشیه با همسر سابقش داشت که این خانم بازرگان مثلا تو توییتر گفته بود نگم و اون ماجرای اون چیزو نگم و بیماریات و فلان و اینا. نه نشینین آهنگرو
قیصر کجایی فرمونو کشتن ریز میزا امروز جون درشتن گفتن زدن و ما دیدیم خوردن انگوشتایی که تو حسرت مشتن گربا سیر گوشت مافیا مفرا اجیر جور سوژه ها کوچاب و شاش کلان گرفته قصابی افتاده دست جوجه ها رخت عروسی بیوه ها نو هستا موند از میوه ها چون از وقت رسیدنشون گذشته هر کی بالغش سمش میشه چاقو کاسبا بستن
از بیرون که نگاه میکنی یه ذره دور میشی شبیه سرصداهایی که تو خانه سالمندان میاد. یعنی دعواهایی که انگار یه آدمای تو خانه سالمندان دارن میکنن صداهاش نمیاد چون که این اصلا این دیگه تو مینستریم جامعه
خب
موسیقی نیستن دیگه.
اصلا همین شد که موضوع این نامه رو گفتم. یعنی اینا انگار که دیگه اصلا نیستن تو بازی به یه بهانه هایی میخوان که بیان بالا یا دیده بشن توی این شبکه‌های اجتماعی و اینا. آرش که داشتی میگفتی من یوی یاده آقای
آرش حالا حداقلش اینه که بی‌حاشیه است. یعنی یه مدلیه واقعا صورت آرش اگه دقت کنین توی 20 سال اخیر مطلقاً تغییری نکرده. دریغ از یک موی سفید، دریغ از یک چروک.
مشکلی اینه که
منم ندارم ولی شاید
اگه در بیاد سفید باشه.
خب ولی نمیذاره دیگه. یعنی اصلا تو آرش
شما الان ریشو گذاشتی در اومده سفید هزار الله اکبر.
ای بابا. بس صدامم چی شد؟
زدم به تخته.
این صدای اینجوری
چیه؟ صدا چیه؟
صدای چیز خوشم نمیاد.
اون قژ صدای اینجوریه که
هر کس از یه صدای خوشش نمیاد.
من صدای ملچمولو چی دوست ندارم
واقعا.
خودش اول در آورد.
الان مشکلتون فقط صداه؟ یعنی شما فقط مثلا با صدای مشکلا رو دارید؟
شما با چی مشکل؟
یعنی چندشت میشه از صدا یا از چی دیگه؟
از اینکه یکی با صدای زیاد گوشی اکسپلورگرد کنه.
وای این خیلی نکته است. مثلا نشستی
تو مطب، مثلا نشستی تو
آره یوهی مثلا آقا مثلا
بعد نمیذاره عیش کامل شه. یعنی تو داری یه چیزی رو میشنوی اینجوری بعدش میگه مثلا
چی بعد پسرش داره یکی نوحه میخونه بعد
یه دونه یه دل
نمیگم بعد تو میای گوش بدی میبینی مثلا رد میکنه بعد یه نوحه است بعد اونو رد میکنه مثلا یکی داره
سه تا چیز زیاد میگه
یعنی میگه لامصب بذار تو تبه که من بفهمم چیه.
واقعا از این کار بدم
میاد. آره من چی؟
من
حالا بذار بنویسم یه ملچ مولوچ داشتین شما
چی میخواین؟
من نمیگم این صدای اینطوری اونقدر بدم میاد
جدی. من مشکلم حالا اونو معمولا انجام نمیدم ولی در خودکار خودنویس اینا رو خیلی اینجوری باز و بسته میکنم در حدی که مثلا این در حقیقت قلم دیجیتال تبلت هم که لامی هستش درش الان شل شده.
منظورم همین صدا بود
دقیقاً. از این کار بدت میاد؟
حالا الان داره بدم میاد دیگه. الان
خب میگفتم من اینجا
الان فقط داریم راجع به صدا صحبت میکنیم.
همین نه برای همین پرسیدم که تو مثلا فقط با صداهایی هستی.
ببین کلا من این که اطرافیانت رو در نظر نگیری مخصوصا اگر اطرافیانه اصلا هیچ آشناییتی باهاشون نداشته باشی از این بدم میاد. مثلا مثالش اینه که من چند شب پیش رفته بودم کنسرت، یه خانمی پشت سر من نشسته بود. چجوری نشون بدم؟ با پاش
فشار میده پشتی صندلی
به صندلی من. این داغ تق و حالا مثلا کنسرت آروم.
چه کنسرتی بود؟
هانس زیمر موسیقی های هانس زیمر
فیلم هایی که
جدید. و من هی برمیگشتم خانمه رو نگاه میکردم اینم خیلی جدید.
آره اصلا انگار نه انگار.
بعد شروع کردن حرف زدن حرف بعد با صدای بلند. یعنی احساس نمیکردن که مثلا خب یه نفر
من اومدم اینجا موسیقی ببینم و بشنوم.
بعد یه بچه همراهشون بود که مثلا که فرزند یکی از نوازنده ها بود. بابا بلند شو بابا ببینتت، بلند شو بابا ببینتت. هی اینجوری بچه بد وای
آنچه خوبان همه داشتن پشت سر من.
من واقعا اینجوری بودم که تو خدا یکی جاشو با من عوض کن من اصلا برم من اینجا واقعا.
این کار پا زدن ولی خیلی کار عجیبی خیلی. بوده یا شما یه تبر برمی داشتون پارو قطع می‌کردی
یکی این مثلا تو هواپیما نفر جلویی نشسته هی
تا
تکیه میده، هی میره جلو، هی میاد عقب. بعد من خب خیلی عادت دارم مثلا تو هواپیما دستمو همیشه میذارم روی لبه صندلی جلو.
میترسی پژوان جون؟
نه نه نه، این با دستم نمیدونم با چیکار کنم. این دست آویزون مثلا، مثلا لباسی که جیب نداره، لباسی که جیب نداره واقعا عذابم میده، میدونی؟ یا مثلا کیف که نداشته باشم واقعا با دستم نمیدونم با چیکار.
من دستمو دوست دارم ببرم تو گردن نفر بغل. آقا چیکار؟
من همین معمولا یه دستمو همیشه این جلو میذارم. بعد نفر جلویی مثلا نشسته، هی نشسته، هی میاد عقب، هی میاد جلو. بعد واسه شما میگم آقا خانوم تکلیفتو معلوم کن، میخوای بیای رو به عقب، میخوای بری رو به جلو.
اگه میخوای بیای عقب بگو که ما هم آماده باشیم که.
بعد از اون بدتر زمانی که مثلا طرف نشسته، بعد یهو احساس میکنه که میخواد بخوابه، توی مثلا 3 دهم ثانیه این صندلی رو گور میام.
یه هماهنگی با من بکن،
یه نگاه بکن بگو مثلا ببخش اومدم از این میزو آره، باز کردم مثلا تبلتم روشه.
من دقیقاً همینو میگم، ملاحظه کردن دیگران. یعنی مثلا ملاحظگی اعصابتو میگیره، بگی من میخوام اینو بیارم عقب. آره. آیا امکانش هست؟ چون من یه بار لپتاپم باز بود دقیقاً همین اتفاق افتاد.
من چون همیشه تبلتمو میذارم آره. این رو دارم کار میکنم و اینا، بعد یارو یوهویی میاد این تبلت میفته. اومدم مثلا چطور من یه لیوان آب گذاشته بودم.
خب شاید بعضی وقتا میخوان آدمو سورپرایز کنن آدما. من مثلا اخیرا تو مترو بودم به خاطر اینکه ماشینم تصادف کرده بود. خب با مترو زیاد
ماشینت چطوره؟
حالا برگشت از بیمارستان ولی خیلی جای بخیه‌اش الان هنوز درد میکنه.
نور ازش
درد. آره واقعا الان مثل آباژورم تو خونه. همجوری میرم روشنیه.
شکیبا با یعنی رامی.
شکیبا با عینک آفتابی تو خونه است. شبا از این عینکای جوشکاری داره جلو من. من همجوری که میچرخم. آقا ما از مترو مجبور شدیم زیاد استفاده بکنیم. خب. شما دیدین که من کوله پاشتیم.
من
فهمیدم چی گفت. من نفهمیدم چی گفت.
حالا بهش فکر نکن. بعد... من سعی کردم نشنوم.
مثل اینکه خودم نمیدونم چی گفتم.
خب دقیقاً همینه. تو وسط بازی بودی.
خب این چیز بشنویم مثل اینکه خیلی.
همسر عزیزم ای شریک غم ها، وقتی که تو نیستی نمیدونی چه تنها.
داشتی مترو رو میگفتی، بگو.
الان میخوام قبلش اینو بگم که ما فکر کردیم رفتیم یک خانم جوان زیبا آوردیم تو پادکست، فضای پادکست زرانه بشه، هانی کرده آوردیم. معلوم شوخی های
داستان هانی کرده هم خیلی داستانه.
آره بریم سراغش. ما بگردیم یه لاتی چیزی پیدا کنیم بیاریم اضافه کنیم به پادکست.
هانی کرده رو میاریم
تو منطقه شما لات خوب نداریم؟ گنده لات قدیم
لاتشون من
ایو تو شهرک دانشگاه لات شهرک دانشگاه پژمانه.
ولی واقعا چقدر حالا تو حرفت یاد نره میخواستی که توی مترو بگی، ولی چقدر این گفتگوهای تلویزیونی چیز عجیب غریبی شده. یعنی
تلویزیونی نیست آخه، چیز
ویدئویی منظورم، حالا اینایی که دارن توی این پلتفرم های مختلف میان. ولی آخه تلویزیونیامون هم تو همین اندازه چیپ و در پیت و ایناش.
من میتونم یه خاطره با منزه تعریف کنم. چند روز پیش من همینجوری تو اکسپلورش هم میرفتم، بعد یهو یه ویدیو دیدم نوشته و لحظه عجیب در شبکه استانی البرز. خب بعد اونجا داشتم نگاه میکردم، یهو بساتاش که رسید فرستادم برای مامانم، گفتم که این فامیل ما نیست، مجریه.
واقعا
بگو من یک کد نمیتونه بخونه.
فامیل شماست؟
آره. با مزدگش این بود که ببین من 10 بار اون ویدیو رو نگاه کردم، یه ونیکاد ساده رو مجری صدا سیما نمیتونه بخونه.
دقیقا.
بعد میاد بخونه، یه اونج میکنه من یه حال خوشی دارم لطفا شما بخونی. خب یکی دیگه شروع میکنه بخونه، میگه ونیکاد لذین کفر رو. بعد یه اونج میکنه،
همینجا تموم نمیشه، من فکر میکنم همینه.
بعد یه اونج میکنه
گریه میکنه،
گریه میکنه که بقیه‌اش رو نخونه.
ونیکاد خودش میگه آقا من یه ونیکاد ساده ام راحت، چرا شما احساساتی
هستی؟ به هم پاس میدن و هیچ کس اونجا نیست که اینو بتونه بخونه.
بسم الله الرحمن الرحیم ونیکاد الذین کفروا. شما آیه شما بخونی یه وقت، خدا که من یه حس خیلی خوبی دارم. آقای کرمی میکروفون دارین؟
دقیقا نکته همینه که خوندن متن شده یک موزل. خیلی وقتا توی مدارس و اینا میگیم دیگه، میگن که مشکل بچه ریاضی حل کردن نیست، مشکلش سر اینه که اصلا نمیفهمه چه سوالی ازش پرسیده شده. یعنی متن سوال رو نمیتونه بفهمه.
بله من اتفاقا همین الان توی دانشگاه واحد در واقع بچه‌های با ناتوانی یادگیری رو دارم پاس میکنم. میتونه در واقع مشکل شنوایی باشه، میتونه یه سری اختلالات یادگیری باشه.
اینا به نظرم خیلی بیسیک تر از اینه. اون مال یه زمانی هستش که تو میگی آقا این بچه یه مشکلی داره که نمیتونه، ولی این مشکلش بی سوادیه، یعنی مشکلش اینه که سواد نداره. میدونی یعنی انقدر همه گفتن که وای ادبیات ساعت ادبیات وقت تلف میشه، بریم کلاس تست نمیدونم فلان، بریم کلاس تست فلان. من مدارسی رو میشناسم که اتفاقا مدارس خیلی به نام و گرون قیمت مهمی هم تو تهران هستن که ساعت تاریخ، ساعت جغرافی، نمیدونم حتی بخشایی از ادبیات رو رسما حذف کردن، اضافه کردن به ریاضی و نمیدونم فیزیک و چی و چی علوم و اینها، و بعد اونا رو نمره میدن. یعنی اینجوریه که آره این 10 سوال به
مشکل از جای شروع شد که 20 و 19 و 18 و اینا رو از مدرسه ها برداشتن گذاشتن آفرین
خوب بعد
چه نیازمند به تمرین، نیازمند به تمرین چرا
خیلی
بده به یارو دیگه
ارزش یابیشون رو دیگه نمره
نمیدن، بشکون شلنگ اینا چی شد، ارزش تربیتی اینا چی شد؟
و حالا اصلا از اینجا شروع شد این این تیکه‌ای که داشتیم صحبت می‌کردیم که چقدر این گفتگوها و اینا واقعا سطحش، یعنی برای اینی که بتونن مخاطب
بله،
بگیرن،
فقط به خاطر گرفتن ایمپرشن،
آره فقط برای اینکه مخاطب بگیرن یوهی بلند میشن میرن کی بود؟
هانی کورده.
آخه جالب برای یه لات اسم هانی یه ذره چیز نیست، آدم یاده هانی شعر و قزلم هانی مثلا بیبی کورده بیبی لوره مثلا میتونه اسمای دیگه باشه، چه میدونم مثلا چی بود به فرانسوی چی میگم، میگن که نه اون که داستان دیو نه، این که مثلا بیب میمونه تو انگلیسی، تو فرانسوی چی میگن؟ ببینید پادکست همه جور دیتا توش میدونه، در هاگی واگی شما همه چی پیدا میکنید از هانی کورده تا ریشه زبان شناسی.
ولی من
هنوز
مترو تو رو یادم نرفته ها، عمو مترو،
آره مترو تو بگو
چونه عمو
این واقعا داره هانی کورده
مثل این که ما این وقت پشمون باید بازنگری کنیم. یه چیزی که میخواستم بگم اینه که گفتن این جمله که نمیدونم مثلا گفتگوها داره به کجا میره، یه جورایی شامل حال خود ما هم میتونه بشه. من
شاید هم بشه
چرا، از چه نظر میگم، مثلا دیدین که کامنت میگیریم نگاه هر کی میکروفون گذاشته جلوش چه چیزی بس دیگه، و خب شاید این شامل حال خود ما هم بشه،
حتما میشه حتما.
اما من با این که میدونین که آدم لیبرالی هم، یعنی همه میتونن محتوا تولید کنن، همه میتونن بذارن، ولی اینکه یه آدم های مثلا جدی مثل البته خواستم بگم آقای مطهرنیا، بعد یادم اومد که آقای مطهرنیا خودش هم داره توی ابتذال عجیبی میره. اخیرا یه ویدیو دیگه ازش دیدم که در علی دایی و اینا میگه من پای شما رو میبوسم.
واقعا
ندیدی؟ در حالا یعنی این آقای واشقانی تو مخ منه راستشو بخواید. اما کسی که بیشتر از آقای واشقانی تو مخ منه یکی اون پسر است،
علی زیا
مثلا ماش حل شده با یه بغل مثلا حل شده،
باش ببرمش یه جایی که سلمانک با واشقانی هم بکنه شاید حل بشه.
نه اونو دعوامون میشه با هم.
چرا؟
به نظرم
این چراهه انقدر عجیب بود، منظورم این نیست که من طرفدار شما، منم تو اون لیگ تو هم، ولی چرا
یه مسئله که فقط ناراحتم میکنه
چی؟
خودم میام پشتت.
ببین ستون حبستو میکشم ارباب. درباره آدم مثل واشقانی موضوع من اینه که چرا یکی از آدمهای نسبتاً جدی که تو برنامهش رفته مثل زیبا کلام، مثل همین آقای مطهرنیا، نشون نمیدن که مشکل آدمی مثل واشقانی چیه. یعنی اون سطح عوامیت، اون مغلطه ها و سفسطه هایی که توی مثلا صحبتش انجام میده رو چرا کسی مچشو نمیگیره؟ چون که یه سری در واقع واقعا مغلطه وجود داره. بله. این که تو از یه بحثی بپری توی بحث دیگه، و مغلطه ها خوشبختانه خیلی اتفاقا بحث مثلا پر رونقی هن، یعنی آدم های زیادی روی مغلطه ها دارن کار میکنن تو همین سوشال مدیا، حداقل من 2-3 نفر رو میشناسم که محتوا تولید میکنن درباره مسئله مغلطه. یکیشم اتفاقا دکتر بهرام مشیری بود که آمریکا بود، اخیرا فوت کرد، تو میشناختی؟ من خیلی دوستش داشتم اون زمان که مثلا کانال NITV و اینا بود، پارس تیوی و اینا، من خیلی تماشا میکردم. این که تو رفتار اینجور آدم ها یه مغلطه ای هست که میان دوتا موضوع بی ربط و مثلا یه موضوعی مثل سیاست خارجی ایران رو که یه سری شواهد برش وجود داره، یه سری مثلا موضوعات واقعی وجود داره، یهو مثلا یه میانبر میزنه من برای ایران جونمو میدم. خب برو بده، خب برو بده، اصلا چه ربطی داره این مثلا به سیاست هسته‌ای ایران که منجر به یک سری پیچیدگی‌های سیاسی شده، چه ربطی داره؟ میخوای جون بدی برو بده. نه ما اگه بمب نداشته باشیم نمیشه. خب برو بساز، اگه بلدی، اگه شما کاری هستی
بساز، اگه میتونی بساز.
آره یه مقدار. و بعد مثلا اون آدم شیفت میکنه یهو یه لاتو میاره، یه لاتیو که مثلا در یه جایی از حرفش که من توی سوشال مدیا دیدم برمیگرده میگه نه فلانی لاته، تنش چاقو داره، غرور داره، نمیتونه هر کاری بکنه. یعنی یه جورایی اون فرهنگ لات و لاتبازی که ته ذهن آدم ها هست که انگار نه اینا یه مرامی دارن.
آره.
اینو انگار ترویجش میکنه. چیزی که حالا آخر حرفمه، توی فیلم خوبی مثل شنای پروانه بسیار خوب به نظر من در نهایت میاد مچ مخاطبو میگیره که این باوری که مثلا این لاتا و لوتا و اینا یه مرامی دارن و یه چیزی دارن، نه، بسیار جامعه بی ارزشیه، بسیار جامعه که پر از مثلا رفتار شنیع انسانیه با یک ظاهر مثلا پهلوانانه.
آره.
در حالی که طرف زورگیر و لات و الوات بوده دیگه، جامعه رو ناامن میکرده. حالا مثلا شما میاریش بهش مدیا میدی که حرف بزنه، مثلا تبدیل بشه به یه آدم شسته رفته. به این دلیل من خیلی بعدم میاد. اما این تنها آدمی نیست که بعدم میاد. یه موزیک بشنویم بعد بیام. من خیلی رفتم رو منبر.
حواسم پرت تو بود و میخواستم زمان نره جلو، ببینم تو رو شب و توی خواب، روز و قده اون. همیشه حواسم پرت تو بود و میخواستم زمان نره جلو، ببینم تو رو شب و توی ماه، روزا مثل خورشید و وصل نگات به من.
اسپانسر این اپیزود پادکست هاگیر واگیر مشتری خودمونن. یعنی ما باهاشون برنامه داریم، ما باهاشون حساب کتاب داریم،
ما از گذشته های دور
بردن راضی بودن.
به خدا پادکست هاگیر واگیر اینجوریه، هر اسپانسری اومده توش برگشته، مگر اینکه خودش دیگه نبوده. یعنی بعدا
ما واقعا اسپانسرای چند باره داشته ایم و چقدر زیاد داشتیم و چقدر احساس خوشایندی برای ما داره. این نشون میده که ما که صادقانه داریم کارمون انجام میدیم و احتمالاً دوستان شنوندمون هم علاقه خوبی به اسپانسره، به تاکیدایی که ما میکنیم دارن و خب این خیلی رضایت بخش دیگه.
مثل اسنپ پی دوباره اسپانسر پادکست هاگیر واگیره. شما اگر که از خدمات اسنپ استفاده کرده باشین، میدونین که یک بخش اعتباری هم وجود داره به نام اسنپ پی که شما میتونین از طیف وسیعی از فروشگاه ها با محصولات متنوع به شکل اقساط بدون دردسر مثلا نمیدونم چک و ضامن و فلان و اینا خرید بکنین. در واقع اعتبار شما اعتباریه که توی اسنپ دارین. مدلش هم اینجوریه که در 4 قسط پرداخت میکنین از فروشگاه های متنوع و زیادی که اسنپ پی باهاشون همکاری داره و ارتباط مالی دارن. برای من واقعا در همین لحظه دارم مثلا قسط یه خرید لباسی که فکر کنم دفعه قبلم که اسپانسرمون بودن همین مسئله بود.
ماندنی اصولا یعنی تو فکر میکنم کلن هم خرید دیجیتال آنلاین رو خیلی علاقه داری و انجام میدی، هم قسطی خریدن رو.
من قسطی خریدن رو که خیلی دوست دارم.
آها.
باز قبلا هم توضیح دادم چون من درآمدهای خرد زیاد دارم. بله. یعنی مثلا اینجوری نیست که یه کار کنم مثلا پول گنده در بیارم، ولی پولای خرد زیاد در میارم که مثلا یه چیزی که الان دلم میخواد و همین لحظه میخرم، استفادهش رو شروع میکنم، ولی مثلا تا 3 ماه آینده دارم هزینه‌شو پرداخت میکنم. برام خیلی خوشاینده. لباس خریدم، نمیدونم محصولات بهداشتی خریدم، تا جایی که یادم یا تکنولوژی حتی خریدم و همیشه دارم قسط میدم و اعتبارم هم الان بیشترین حد اعتبار اسنپ.
آها، چقدر خوب.
کلا منم خرید قسطی رو به تازگی باهاش آشنا شدم و خیلی احساس میکنم که یه آرامش خیالی به هم داده که الان مخصوصا توی این پروسه‌ای که الان توش هستم میتونم که حساب بکنم مثلا فلان کالا رو میتونم خرید بکنم، توی چند قسطم پرداخت بکنم.
چه پروسه‌ای هستی بگو دیگه، ما میدونیم مخاطبا
نمیدونن. مخاطبا هم اتفاقا یکی اومده بود نوشته بود که آیا بچهای هاگیر واگیر کمکتون کردن همون جوری که قول دادن؟ گفتم خیر،
بیاین مثلا
ما منتظر پیغام شما بفرمایید. من میتونم دیوار بکنم ولی خب آره والله
دیوار کندین
دوستان. من در پروسه بازسازی و تعویض لوازم خونم، ولی میخواستم بگم که این خرید قسطی خیلی خوبه، اما اسنپ پی یه جمعه پر از تخفیف داره.
آها، اپیزود جدید ما که میاد قبل از حراج جمعه است، یا در واقع بلک فرایدی ایرانی، که من خوشم میاد که
خیلی
در واقع
اسمش گیلکی میشه، سیاجمه سیاجمه.
در واقع رسم بیزینسی خارجیه که تو چند سال اخیر تو ایران هم داره رواج پیدا میکنه، هرچند من با این که بیش از یه روز باشه خیلی مشکل دارم. یعنی ما همه چی مدل هفته وحدت برگزار میکنیم. آخه
الانم همین شکلی شده، دیدم امروز تو رو تابلو زده بود که نمیدونم در 10 روز از فلان تاریخ تا فلان تاریخ.
از اون کارهاییه که ما ایرانی بعضی وقتا میکنیم، یه چیزی رو حواسمون نیست که رسم این و جالبیش هیجان انگیزیش تو دنیا اینه که در واقع یک روز اما آتیش میزنن به مالشون بیزینس ها دیگه.
اینجا نه آتیش میزنن نه اون هیجانه رو درست
میزنن. پس ما چه اسپانسر داریم؟
بله بله اینجا هم آتیش میزنن.
اسنپ خودش نیست.
نیست.
فروشگاه های دیگه هر چقدر که در واقع تخفیف بخواین بگیرین خودشون اعلام کردن، شما میتونین از طریق اسنپ هم خرید بکنین. یعنی علاوه بر این که فروشگاه هایی که داخل مجموعه اسنپ هستن و همکاری میکنن تخفیف خواهند داشت در هر جمعه یا بلک فرایدی ایرانی که روزش میشه
جمعه هفتم آذر ماه، که شما میتونین در بین بیش از 10,000 کالایی که 90% تخفیف خورده انتخاب کنین، خرید قسطی بکنین و
یعنی هم
قسطاشون هم دقیقاً قسط بندی 4 قسطه هستش. یعنی شما میتونید اون خرید بیش از 10,000 تا کالای با تخفیف رو میتونید تو پرداخت 4 قسطه به این شرط که به سقف اعتبار شما هم بخوره دیگه میتونید انجام
فرقی بده. نمیکنه
نمیکنه
نه 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 شما اگر که مثلا من الان سقف اعتبارم فکر میکنم 15 میلیون تومانه، خب اگه اشتباه نکنم یا 15 یا 20، من اگر که مثلا یه چیز 30 میلیونی بخوام خرید بکنم اون 10 میلیون جدا رو باید بدم.
بله دیگه آره خب یعنی
اونو میدم ولی بقیهش اون 20 میلیون میشه بخش
اقساط هستش. آره.
خلاصه فرصت خوبیه اگر یه چیزی رو مد نظر دارین، از همین الان مثلا میتونین برای خودتون یه ویش لیست درست بکنین.
مثلا من الان یه چیزی رو در نظر گرفتم تو اسنپ پی، یه گراموفونه.
واقعا؟
آره.
چقدر دلی؟
50 تومن مارلی اگه اشتباه نکنم. توی 4 تا قسط میتونم بدم.
خوش باحالت مرسی. بعد به من میگه ادایی. اسنپ پی اسپانسر این اپیزود پادکست آگیر واگیر. محسن خواست چیزی بگه.
خواستم بگم اسنپ پی اسپانسر این اپیزود.
خب پس بذارید من بگم. اسنپ پی اسپانسر این اپیزود آگیر واگیره.
فصل نگات به من ستاره رو تنت انداخته برق بزار یکم.
بهت نزدیک بشم. آها 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 آها
آها آها آها
آها آها آها آها آها
آها آها آها آها آها آها آها آها آها
نه 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 این یه داستان دیگه است. حالا
اسمش چی بود؟ ولش
وصل ولش. آره من اون تیکش دوست دارم که میگه که رسی با تو خوش رنگ همه رنگا رسیدی تو سر بزنگا.
آقا من نفهمیدم اینو الان برای اینجا داری؟
نه 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 اوکیه.
خب من لیست دارم می‌نویسم.
نه نه
این الان هر چی گفتی
حالا اونجا هم می‌ذاریم. آره تو پادکست هم بذاریم. آره تو پادکست هم خوبه. قربون اون لباش بدم پژمونجون، نبینم لبای پژمونجون اینجوری اینطوری کج شده.
من نفهمیدم تو فهمیدی امیر؟
امیر تو اصلا هیچ حرفی نزدی در این اپیزود. یه سلام اینا
اصلا داری نوچنو چم بدتون میاد؟
میگم حالا بهتون.
اصلا داری نوچنو چم بدتون میاد؟
آره مثلا یه ذره زیاد میشه. یه دوستی داشتم اینو بهش زنگ زدم. اسکیپی
رو یادتونه؟
آره آره.
تو اسکیپی رو یادته؟
من یه دوستی دارم که الان سالهاست ایران نیست، بعد اینو بهش زنگ میزنی، یعنی مثلا زنگ میزنی، خب جمله اولی که یعنی چیز اولی که یکی گوشی رو برمی‌داره چی میگه؟ مثلا میگه سلام، الو، نمیدونم فلان. این گوشی رو برمی‌داره اولش نوچ میگه یا عزیزم وایس
نه استراتژیک
بگو، تو یه نوچی بگو.
دیدین من به این میگم نه استراتژیک. به هر کسی یه چیزی میگی میگه نه. آره میدونی چی میگم؟ نه انگار که اون راهنمایی که مثلا راهو میگیری.
مثلا غذا میزن فلان غذا رو دوست داری؟ نه البته غذای خوبیه.
خوب نه چی گفتیم مثلا؟ من خیلی این اتفاقم اذیت میکنه. آره این نه. نه ببین.
نه میدونی این نه اینجوریه که انگار تو راه رو میگیری اول، جمله رو مال خود میکنی، بعدش میخوای جمله خودت رو بگی.
تو نگفتی از چی بدت میومد؟ صدای اینو گفتی یا صدای این که این
آره ولی میدونی من یه کاری که با خودم انجام میدم به عنوان یه تمرین اینه که هر چیزی که خیلی تو مخم میره یا حالا مثلا وسواس میمونه، مثلا همین چندش میمونه، پت پیف میگن به انگلیسی فکر میکنم، سعی میکنم که بپرم توش تا اون حساسیت زدایی بشه.
برام بهش میگم مازوخیست.
نه حساسیت زدایی میکنم
دیگه. من از این کار بعدم میاد بچه‌ها رو خودش با میسازه.
یکی از کارهای عجیبی که مثلا کردم اینه که من از دیدن حیوانات تصادف شده و مرده بدم میومد. خب اونقدر نگاه کردم که دیگه بعدم نیاد. یعنی اونقدر من گربه مثلا چه؟
میگم نصف حیوانایی که تو خیابون مردن کاره
من دنبال تو گربه دارم. آقا من دارم از پیاده رو میرم دنبال من کرد. به خاطر اینکه با خودم گفتم خب این واقعیت یه موجود زنده است دیگه، خود منم میرم زیر خاک هم این شکلی میچری میشه. درست پس با این کنار بیام. حتی معمولا
اینجوری نمیشه میدونی چون شکلات پیچت میکنن. آره
ولی از چیزی که خیلی بدم میاد مجری ارزشی تو تلویزیونه. یعنی یه جوری اینا تو مخ من میرن. اینقدر حالم بد میشه که دلم میخواد مثلا برم یه اکانتی چیزی درست کنم. یه اکانتی هست یه پسر از کانادا که فقط فوش میده.
خیلی دلم میخواد.
ولی من خیلی میخندم راستش رو بخوام، به خاطر اینکه به بعضی از موضوع اونقدر اولا فوشای خلاقانه میده. من فوش خلاقانه خوشم میاد. خب چون فوشیم. حالا نمیگم که
من از تو فوشی ترم.
آره میدونیم.
هانی اون یه انرژی عجیبی رو میندازه.
هانی نعمت.
ولی ببین اون پسره که اخیراً یه دونه ویدیو بود، یه بازیکن فوتبالی ویدیوش در اومد، یعنی در نه چجوری منتشر شد،
منتشر شده بود
که با همسرش شب این ویدیوهای قبل ازدواج چی درست میکنن اسمشه،
فرمالیته
درست میکنن، که توی باشگاه بود.
خیلی هم زیبا بود،
خیلی کار زیبا.
آره
خیلی
قشنگ که من دیدم هم رمانتیک بود، شیک بود، قشنگ بود. ببین ویدیوهای پسره رو من دیدم از این مجری خود شیرینای
این همون مجری است که چیه فامیلیش، مهربانی و اینا بود دیگه. این همونه که گزارش توی المپیک میکرد، داد و هوار میکرد، یادتونه؟
اونه.
این همونه.
اون کاش اونو ادامه میداد، چون حداقل یه نمکی تو اون کار بود.
آره اومد و شروع کرد یه لیچار گفتن به اون، که البته بعدش
بعد با مدل اینجوری که نمیتونم بگم چه صحنه‌ای. ببین
آره
ببین
آره.
ببین یه جوری میشم
الان که اینو دلم میخواد برم تو تلویزیون. چون اون چیزی، اون گزارشی که اون که به نظر من خیلی نمیشد با خانواده بیشتر نگاه کرد.
میدونین چرا؟ چون خودشون آدمای ارزشی میدونن، اما به هیچ ارزش اخلاقی واقعا پایبند نیستن. ارزش اخلاقی مثل حریم شخصی، مثل حتی اگر تو رفتار اون آدمو عیب میدونی، عیب پوشی یک ارزش اخلاقیه. یعنی تو داری ازش سوء استفاده محتوایی میکنی برای خودت، برای اینکه برنامه آشغالت دیده بشه میخوای مثلا یه چیزی رو بزرگ نمایی کنی، انگار مثلا یه صحنه لختی اتفاق افتاده که اگرم افتاده باشه اتفاقا انسان ارزشی واقعی بر من اون کسیه که چشمشو میبنده میگه آقا یه چیزی گذشت،
پروپاگاندا بکنیم،
آره نکنیم، نبینیم، آقا برخلاف آبروی مثلا یه کس دیگه است، اصلا این کارو نکنیم. یعنی معتقدم اینا در واقع ضد ارزشی ان. یا یکی دیگه هست، یه آقای پیرمرد توری رو من توی تلویزیون دیدم داره اصلا مفهوم سالمندی رو واسه پاچه‌خواری از بین میبره.
آقای خسروی رو داره میگه، ایشونو دیگه اسمشون میدونم مطمئنا.
میگه که تو دیدی
اونو؟ ایشون برنامه صبحگاهی داشتم.
جدی؟ اون موقع هم اینجوری پاچه میخارید یا نه؟
خیلی این شکلی نبود. البته خب اون موقع ها چیز بود. نه آخه اون موقع ها خیلی این چند دستگیه انقدر بولد نبوده. یعنی همه
در یه ساعت متوسط پاچه خار
بودن. آره و اتفاقا موجود بعدی هم نبودش. ولی
در همون ساعتی که ما هم هستیم. بفهمید.
چیز ما اصلاح طلبا. آخه میدونی ماجراشو بگم شاید بعضیا ندونن یا به هر زمان میگذره و پادکست میمونه. یه آقای داره تو تلویزیون، همین آقای خسروانی
خسروی
میگه که بله ما تا وقتی که مثلا مفهوم سالمندی اصلا خیلی معنی نداره
تو کشور ما
منظورم این است که وقتی در سرزمینی مردی با مراتب و درایت مقام معظم رهبری بله. با این همه هوش، ذکاوت، قدرت تحلیل، قدرت بیان و تبیین و نظایر این قابلیت ها رو داریم، دیگه مفهومی به نام سالمندی کنایه از کار افتادگی معنی نداره.
آقا تو حالا میخوای مثلا یه چما خوش رقصی بکنی، چرا سالمندی رو از بین میبری؟ سالمندی معنی داره.
حتی با فرض درست بودن حرف شما، یعنی اصلا ما قبول
یک میکنیم. استثنایی وجود داره، یک انسان 100 ساله اصلا وجود داره که مغزش مثل یک جوان مثلا 18 ساله 20 ساله داره کار میکنه، جسمش هم عالیه، اصلا همه اونا. ولی یه آدم دیگه که برای تو انقدر آدم محترم و مثلا مقدسی، مفهوم سالمندی رو که تو نمیتونی از بین ببری. که اینجور آدم ها خیلی حرص منو در میارن. یعنی برای من از صدای اینجوری، نمیدونم مچمچ، نمیدونم از اینجوری نمیدونم از اینا بدتره. بعد خلاصه این خیلی رو مخ منه و اینجور آدم ها
حتی ماندنی، حتی مثلا چندش آلاتش هم فلسفی و
چرا؟
اداییه. این جمله درستی بود، جمله درستی بود.
ببین کی میگه واقعا؟
کی میگه؟
مهسا.
خب دیگه
چرا؟
همین الان کسی که دیگه واقعا تو خودت سلطان ادای مهسا جون. از این خوشم میاد، اینجوری نباشه، برم آرایشگاه دارم میام، نمیدونم بگیر واگیر موامو کرلی کنم که کامنت های خوب برسم.
من اگه آرایشگاه برو بودم که نه ناخونام این بود نه اینقدر ریشه داشتم، مخاطبای
ما میتونن ببینن هر اپیزود تو موات یه جوره رفتی درست کردی زن.
ریشه تو هم الان بلند.
چه ربطی داره؟
دوستان بیاید یه ذره به دنیای فرهیختگیمون برگردیم.
پادکست رو یه مقدار فلسفی کنیم.
ولی من هنوز یادمه که تو ماجرای مترو تو نگفتی. آره. مترو بخش مورد علاقه
آره منه. تو بیا از فلسفه دور شو، بیا راجع به مترو صحبت.
آها، براتون میگم. در روزهایی که من ماشین نداشتم، خب مثلا استفاده از مترو برام خیلی بهتر و خوشایندتر بود، به خاطر اینکه مثلا البته بعداً فهمیدم که خیلی هم نبود. همونجوری که همه یادشونه در هاگیر واگیر، من یه کوله پشتی بزرگ دارم.
بخشی از خونتون تو کوله پشتیتونه.
خونه به دوشم. در روزی
که سر یه چیزی حلزون
تقریبا واقعا مثل لاک پشتای میلجا
سنگینه. یه بار من بلندش کردم، اصلا باور نکردنی سنگینه.
یه اپیزود ما داریم که بعضیا محتویاتشو رونمایی کردن، واقعا بخشی از خونشون، یعنی مثلا که دیگه آقا ابزار پخش موسیقی اون توه.
همیشه نیست،
اون روز
بعض
بود.
بعض وقتا هست. آره اون روز بود.
داره میره دانشگاه، ست کامل استخرش اون توه.
ست نداره، استخر مایو داره دیگه پشمون.
والا اون چیزی که تو آب پاشم داشتی.
اون موقع تابستون بود خب.
زمستون زمستون پارو بخورده دیاری.
بفرمایید.
من داشتم از دانشگاه برمیگشتم، خب دانشگاه من شهرک غربه. کوله پشتی من چون خیلی بزرگه، انداختمش جلو. یعنی در واقع منو شبیه خانم باردار فرض بکنیم. ایستگاه خیلی شلوغ بود، من مثلا آخرین نفر بودم که رفتم داخل و رو به در بودم. همونجوری که داشت میرفت، هی آروم آروم احساس کردم که یه کسی داره از پشت بهم نزدیکتر میشه. بعد دیگه لحظه که احساس کردم ما با هم مماس شدیم و دیگه واقعا یکی شدیم و نفسهای گرمش رو گردنم احساس میکردم، برگشتم گفتم اسم چیه؟ گفت امیر. گفتم امیر راحتی؟ گفت آره. چطور؟ گفتم کدوم ایستگاه پیاده میشی؟ گفت استاد معین. گفتم خب من زودتر پیاده میشم، میخوای بمونم؟ گفت نه، یکی دیگه به جات میاد، من به آدمو دل نمیبندم. گفتم خیلی خب پس راحت باش. وقت آروم آروم خودم رو به نفسهای گرمش سپردم تا دیگه لحظه شد که من پیاده شدم، هرچند برای من تجربه ناخوشایند و ناتموم می بود.
بعد از اون مترو هم سوار می شدی بازم؟
با عشق، فقط واگنای شلوغ رو انتخاب می کردم. خلاصه اینجوری هم دوستان یه مقداری لطفا توی
حریم شخصی رو رعایت کنید.
آره، یا حداقل قبلش آدم رو بوس کنیم، یه شروع خوبی داشته باشیم با هم. یه شماره تا حداقل بهم بده امیر اگر که میشنوی.
بعد اون کسی که روبروی در میسته و در بسته میشه خیلی لحظه عجیبیه، چون وقتی که قطار را میفته تو اول ایستگاه رو میبینی، بعد همه چی تون میشه و اینا، بعد یهو با یه مشکی مواجه میشی که خودتو توش میبینی.
هانس زیمر صداش میاد
و اون پشت سریه رو
اون لحظه یکی میخوای بزنی هی به چیز، به آمریکایی‌ها بگی که آقا به ممدانی اعتماد نکنین، این خانومه رو دیدین داره حجاب درس میده توی مترو واسه چیز تو پلیس،
پلیس و مامور پلیس داره حجاب آموزش میده و اینو.
عجیبه. البته ما نسبت به رعایت حجاب کاملا بالای پادکستمون ننویسیم تابع قوانین جمهوری اسلامی، به نظرم بنویسیم.
ولی این طنزا و جوکایی که با ویدیوهای این آقای ممدانی رو نمیدونم، یا اصلا با مفهوم اینی که یه آدمی با این شرایط در حقیقت شده شهردار نیویورک، واقعا چیزای عجیب و غریبی هست.
بعد واکنش باز آدمای ارزشی داخل خودمون جالبه. لحظه‌ای که مثلا اینشون انتخاب شد، توییت اومد که مثلا بله بچه شیعه مثلا همه جا فلان. بعد یه دونه عکس در اومد که یه دونه از این کلاهای یهودی سرشه. آره، مثلا اینجوری که هی بابا این مدل امروز از آب در اومد. آقا اصلا ول کن اون سیاست آمریکا رو، ول کن
که گفتیم و حجاب تو نیویورک.
این حجابی گرل این هرامی ورلد.
اینا نمیخوای بزنی فانتاستیک. نمیدونم کجا.
نه
اصلا به درد نمیاد.
خب آخ چیزو بذاریم اون
آقا یه کلمه وایس میگه که
تهران فرست کلاس استنستسون اسپاس مسستر.
آقا اینو بذاریم، واقعا دیگه داره عصبی میکنه.
چی؟
این چیه؟
میخوایم سورپرایز بشی پشمان جان.
من میدونی که از سورپرایز بعدم میاد.
کی گفت شما از سورپرایز بعدم میاد؟ منم که از سورپرایز بعدم میاد.
اون صحبت کرده ایم، شما هم بوده اید. من
نه 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 خوشت میاد، مطمئن باش.
آره اگر درست انجام بدن خوشم.
آقا درست انجام میدم بهتره.
آره شما میخواید منو سورپرایز کنید؟ نه نمیخوام.
بعد ادو بعد سفری شروع شد.
حالا عرضم بود صحبت ویدیو بود، اصلا من دیگه گوش نمیدم. تهران گوش نده، ولشون کن. آقا ویدیو گفتیم از آن به زبان چینی.
آخ آخ آخ
جدا جنجو جدا گم جنجو بیه جنجو
دیدید؟ خیلی من براتون برای شما فکر کنم فرستادم. ما مثل بعضیا نیستیم که به امیر بگیم امیر اینو نگه تحلیلش میکنه میگه اشتباهه یعنی حتی زبان چینی هم که میخواد یارو تبلیغ اسلامو اذان بکنه اون رو هم داره اشتباه میخونه.
چرا باید واقعا اذانو به زبان چینی گفت؟ یعنی من این کارو واقعا تو پادکست هاگیر واگیر الان بکنم میگم چین جون جون بعد بگم این اذان بود واقعا یه عده میگن آقا توهین به مذهب شده فلان شده.
بعد اصلا من فکر میکنم
اون آدم پایینی که دارن پاره میشن از خنده
اونش به بده. یعنی آقا حداقل یه جایی برو این کارو انجام بده که
اون اسپانیا بایلامو
نه ولی من الان خیلی مطمئن نیستم ولی فکر میکنم که شما از اون رو حق ندارید به زبان محلی یا به زبانی غیر عربی یا نماز رو نمیتونید به مثلا وایسید بگید من به فارسی میخوام بخونم. یعنی منطقا شرعا عرفا هر جوری بگی اشتباهه. اگرم درست بود خب این مضحکه. یعنی اصلا این مسخره بازی این. آخه من زبان چینی
خب مداحی انگلیسی وقتی داریم
ژاپنی چیزه ژاپنی شوخی بود.
آره
ژاپنی شوخی ولی خیلی جدی بود.
خب آره ولی مداحی انگلیسی هم بود دیگه. یعنی ببین آره. باز مثلا من برمیگردم به اون موضوع ارزشی. اگر این کارو مثلا من بکنم مسخره کردنه. ولی وقتی یه آقایی که مثلا لباس روحانیت پوشیده آخونده
نیت اینجا مهم میشه. شما نیتت خوب نیست دیگه.
قربتن الله.
تو وقتی میرقصی تو اوج سادگیت انگار موج ساحلی. وقتی میرقصی سوار قرص ماه بشی.
بچه ها اگه میشه این آهنگ مشرقی شادیم فر اینو نذارید تو رو قرص
مشرقی شادیم
کجا توی چیز تو اپیزود نمیذاری؟
نه نه اپیزود نه
چیز چیز اشکای آبی اونو بنویس. اشکای آبی بنویس به اندازه کافی.
آقا سب کنید ببینم واقعا شما منو سر کار گذاشتید.
جای تو نیست توی قلبای تو.
میدونم اگه جای من بود الان منم خبر داشتم.
چشمای روشن اون
اشکای شنوندهای عزیز هاگیر واگیر این دوستان که دارن برای خودشون موسیقی پخش میکنن خوشحالم هستن خیلی هم سر حالند و فلان ولی یه اتفاق خیلی ناگوار شما هم دارید گوش میدید. گواری این روزا داره رخ میده که چقدر به نظر من یه جور چی میگن سکوت خبری عجیبیه. هیچ کس اصلا انگار که ککش هم نمیگزه اینا. اونم آتیش گرفتن طولانی مدت تقریبا الان داره به 2 هفته تقریبا داره میرسه توی جنگل های مازندران جنگل های منطقه الیت. خیلی الیت و دلیر و اینا خیلی چیز ترسناکی هست.
جنگل هیرکانیه دیگه اونا میلیون ها سال
جنگل هیرکانیه
دوام آره. آوردن تا اینکه
به ما رسیدن
تا به ما رسید مثل دریچه
40 میلیون سال دوام آوردن توی 40 سال.
آره این جنگل های هیرکانی خب خیلی هم داستان جذابی داره دیگه. یکی از باستانی ترین جنگل های جهانه به عنوان یه موجودیت کلی دیگه. چون یکی دو بار من یه جایی داشتم صحبت میکردم که آره مثلا این جنگل ها 40 میلیون سالشونه نه من از 30 میلیون سال اینا. بعد یکی از من پرسید یعنی اونجا درختاش 30 میلیون سال قدمتشه.
بله دایناسورها هنوز هستن دیگه اونجا پشت درخت یه سری تیرانوزوروس هن اینجوری هن
ولی این نکته خیلی مهمیه که این نکته خیلی مهمیه که واقعا اینو اتفاقا خوبه که دوستان ما بدونن که وقتی ما میگیم جنگلی مثلا 30 میلیون 50 میلیون سال قدمت داره معنیش این نیستش که تک درختاش 50 میلیون ساله هستن. درختاش خیلی تازه تر از این حرف هستن ولی موجودیت کل این جنگل که از منطقه آذربایجان روسیه یعنی جمهوری آذربایجان در حقیقت شروع میشه تا شمال خراسان پیش میادش. یعنی تمام این ناحیه حاشیه جنوبی دریای خزر یا دریای مازندران همش جز این جنگل هستش. عدد خیلی عجیب و غریبی هم داره 55,000 کیلومتر مربع هستش. یعنی واقعا مساحت عظیمیه. نکته بعدش اینه که فقط 10% حفاظت شده استش. یعنی از کل این مجموعه فقط 10% حفاظت شده
چرا
استش.
دلیل این که
به دلیل اینکه بخش بزرگیش که الان دیگه به خصوص توی ناحیه ایران بخش بزرگیش اصلا ملت دارن توش خونه میسازن
ویلا سازی
و ویلا سازی و نمیدونم پاکتراشی و جدیدن هم که مجوزای رسمی ساخت و ساز بلند مرتبه تو مازندران داده شده که این واقعا چیزه.
امیرینان
خانواده اینا مازندران نیستن اینا گیلانن. گیلان یه چند
دیگه اونجا رو داریم میریم اون ور آره ملکاش اینو فروختن رفتن اون وردن برچسازی میکنن.
این 10% هم که دارم میگم تازه 50% هم از دست رفته، یعنی ما واقعا 50% این جنگل رو عملا دیگه از دست داده حساب بکنیم.
مشخصا توی آره دریای خزر هم تازه داره آبش خوش میشه، نمیدونم
چه خیلی داره عقب میره. آره البته اون به نظر میادش خیلی انگاری که به چیز نیست، یعنی احساس میکنیم خیلی نباید نگران کننده باشه
چون برش روسیه هست.
نه نه یه دوره های زیادی هی این عقب و جلو رفته. یه زمانی میگفتن که رود ولگا رو روسیه روش سد بسته نمیدونم فلان اینا، که ولی اینجوری نبود، یعنی بعدا دوباره آب برگشته و اینا. ولی به هر حال این آتش سوزیه خیلی چیز نگران کننده ای هستش با همه تلاشی هم که مردم دارن میکنن،
تلاشگرای محیط زیست
فعالان و اکتیویست های محیط زیست محلی، و حتی دارن دیگه الان اون دوستان دارن هی اعلام میکنن که مردم برن کمک کنن، خود دولت داره اعلام میکنه. و فارغ از اینی که عزیز من مثلا ما باید از شما کمک بخوایم، نه اینکه شما از ما اینقدر بی مسئولیتی بکنید بعد هی به ملت بگید آی مردم بیاید کمک کنید.
چاره این آتش سوزیه آیا بارونه یا مثلا ابزارالات از خارج کشور بیا؟
چاره بزرگتری هست ولی خب نمیشه حالا. ولی بجز اون چاره اصلیه یه سری کارهای اینجوری هم.
آره یعنی واقعیت اینه که وقتی آتش سوزی انجام میشه خب قاعدتا ما باید امکانات بسیار بزرگ اطفای حریق داشته باشیم. اگر خاطرتون باشه همین یه حدود 2 سال پیش بودش که جنگل‌های عظیمی توی اروپا و توی آمریکا تقریبا هم همزمان بودش، تو کالیفرنیا که اصلا شهر رو اصلا داشت تهدید می‌کرد. واقعیت اینه که خب ما باید امکانات خیلی بزرگ اطفای حریق داشته باشیم که خب ایران نداره.
هلیکوپترا که رئیس جمهور رو این ور میبره،
حالا از اونها که نه چون اونها خودشون بخشش باعث حریقه خودش وقتی میفته حریق ایجاد میکنه، ولی نه مثلا هواپیماها و هلیکوپترهای اطفای حریق وسیع که بتونن برن از مثلا آبگیرهای بزرگ دریا و اینا آب بردارن و تو مقدار زیاد بیارن و روی اینا بریزن. همزمان باید نیروهای هم محلی هم انجیو ها اینا، خب خدا رو شکر انجیو ها رو که اصلا چیز کردیم، ریشه‌کن کردیم، یعنی ما دیگه تو ایران واقعا انجیو های خیلی جدی فعال محکمی که نداریم. ولی به هر حال بعد باید زمینی اینا انجام بشه. مثلا یکی از کارهای خیلی عجیبی که خیلی برای من عجیبه ولی آدم مجبور تن بده اینی که مثلا میرن دور آتیش رو حتی پاک تراشی میکنن، یعنی درختا رو میندازن یه حاشیه‌ای درست میکنن که اگر آتیش اومد راهش رو نتونه ادامه بده. به هر حال هیچ کدوم از این امکانات رو نداریم، اون موقع باید چشم به بارون داشته باشیم که
بارونم نداره.
که اهل نمازم نیستیم،
اهل نمازم نیستیم،
اهل نمازمون هم همه مشکل داره. نماز بارون
این روزا
ولی یا میخونیم اشتباه میزنه بخاطر اینکه وی پی ان داریم. البته من اینو بگم، این شوخی خودم نه، این شوخی از توییتر برداشتم. آره. چون وی پی ان داریم جاهای دیگه بارون میاد.
آره اینم بحث عجیبیه دیگه. مثلا موضوع خوشسالی رو یهو ما دیدیم که به تقریبا میشه گفت به شکل هماهنگ، حالا این هماهنگ یا هماهنگ سازمان یافته است یا اینی که واقعا یه تصور ذهنیه که یهو از مردم عادی، یعنی مردمی که حالا آدم میشناسه توی سوشال مدیا، نمیدونم امام جمعه ها و امام جماعت ها و اینا، که آقا به خاطر بی‌حجابی و اینا حتی تذکر به رئیس جمهور که آی شما که قانون حجاب و عفاف و ابلاغ نکردید اوضاع خوشسالی این شده. و اینو خیلی زیاد شنیدیم.
این هفته فرمول 1 لاس وگاسه و 48 ساعته که نانستاب یه جوری داره بارون میاد و سیل شده توی لاس وگاس که الان اینجوریه که مثلا مسابقه برگزار میشه.
این نتایج نیویورک هست.
آن کشیده به لاس.
بله بله.
و بعدم که ببین شما قضاوت
مثلا حجاب اوکیه.
حجاب اوکی نیست ولی دلشون با خداست. ببین یه چیزی ته قلباشون هنوز
ولی
مونده.
ولی جدا دیگه مثلا هر جایی رو ماندنی، هر جایی رو بخوای اینو بگی به لاس وگاس این
نه شما نمیدونید. بعضی از این آدما همونایی ان که میان بعدا
شما جا منو شما نرفتین شما... ایشون رفته دیده
شما ندیدین اون خانمی بود که پرنستار بود.
این دستگاه جکو که میکشه این پوله که در میاد و میبرن اصلا خیریه
صوت و صفگی ریبل بولی. یه خانمی بود که مثلا که پرنستار بود اخیراً غسل تعمید دادنش ندیدین؟
نه
خب ما غسل تعمیدش رو ندیدین یا پرنستاریشو ندیدین؟
ما اصلا خانمای پرنستار رو دنبال نمی‌کنیم که ببینیم چی کارش کردن چی کارش نکردن. آره ما نمیبینیم.
باشه.
ما چشامون اون موقع بست.
من اون موقع که رفت قسط تعمید داد دیگه آن فالوش کردم. گفتم نه دیگه این به درد ما نمیخوره.
آره خلاصه اینجوریه. ولی نماز بارون این داستان خیلی بامزه ای هم بودش. واقعا نمیدونم که آیا اصلا میشه اینجوری تحلیلش کرد یا نه. ولی به محض اینکه هواشناسی ها گفتن آقا یه توده هوای مرطوب مدیترانه ای داره میاد، این سیستم پرفشار جنبه هاره ای هم از روی ایران یه ذره فشارو کم کرده و اینا، احتمالاً بارون میاد، آقا یهویی شروع کردن که نماز باران بخونیم و اینا. سه روز بعدم حالا به هر حال یه بارانکی یه گوشه و کناری زد. واقعا آدم نمیدونه که آقا
بعضی
وضوع سر کار گذاشتی.
به نظر میاد بعضی وضوهاشون باطل بوده.
واقعا یعنی ما رو سر کار گذاشتی. اگر شما اعتقاد دارید به نماز بارون، خوشسالی ایران که مثلا مال الان که نیستش، که شما از اول تابستون میتونستید شروع کنید، از تو بهار پارسال هم که بارندگی مشکل داشت میدونه، پارسال هم که این خوشسالی بود، 5 سال این خوشسالی است، خب اون موقع میخوندید. چرا زمانی که یهو اعلام کردن که آقا هوا داره بارونی میشه، رطوبت بالا میره، یهو همه شروع کردن نماز باران؟
ولی ابرا رو دیدین خدا وکیلی اینجوری دور میزنه ایرانو.
خیلی هم اینجوری نیست.
آقا این عکسا داره در میاد دیگه.
حالا یه روزی هم اینجوریه. ولی خب البته که واقعا حتی اونم توجیه علمی داره واقعا. یعنی ما واقعا الان چون مثلا من دیدم
توهم توته نداشته باشی،
کسی دستکاری
نمی کنه.
توهم توته میخوای داشته باش،
کسی دستکاری نمیکنه.
نه بابا آخه اصلا اینا شدنی نیست. دستکاری اگر میشد که یارو مثلا برای کشور خودش فکر میکرد.
و بعدم اینکه حتی اگر که یه کشوری دلش بخواد این کارو بکنه، ما اونقدر خودمون گل به خودی هستیم واقعا. در واقع اونقدر ساختار ما فشله درباره مدیریت آب، درباره مثلا حفظ منابع، درباره سیاست‌های کلان آبی، که اصلا واقعا خودمون همه استاد اسدی هستیم. یعنی گل به خودیمون. فکر کنم آقای استاد اسدی گل به خودی زده بود دیگه.
گل به خودی زد. خوشحالی هم اینجا به خاطر روحیه دادن به تیم زدن.
به خاطر همین من فکر می‌کنم که مسئله اینه. یعنی اینا بهانه است. و بعد داشتین شما درباره موضوع حالا نماز و اینا میگفتین، یه نکته‌ای که وجود داره بر من باز تو همون مغلطه هست، ربط دادن دو تا چیز بی ارتباط به همه.
یکی امشب چشماشو به تو زده گره، اومدی پیشم با تو هرچی حس بده بره، توی تنهایی های این آدم تو خوردی بهش، بوی بارون میدی و یا سوردی بهش.
من اخیرا مثلا داشتم یه ویدیوی میدیدم، آقای وحید شمسایی در رختکن تیم ملی داشت مثلا یه پرچمیو که مثلا که توی عتبات عالیات بوده، بله، داشت در واقع تیم ملی رو با اون کار تهییج میکرد که مثلا یا ابوالفضل تو دست مثلا این تیمو داشته باش. حالا ما اینو میدونیم که اصلا فوتبال چه ربطی به حضرت ابوالفضل داره؟
نکن من ببخشید اینجا قطع میکنم، من تا اینجاش رو هم به نظرم اتفاقا کار میکنه،
برای یعنی تهییج کردن دیگه،
برای تهییج کردن، اما... برای امداد گرفتن، برای اصلا یه ارتباطات شخصی دیگه آدم، یعنی ذهنی میگه آقا من اصلا توسل میکنم به اگر مثلا مسلمونه مثلا به ائمه، یا چه میدونم مثلا مسیحا، چه میدونم صلیب کشیدنه، میدونی، برای تشکر کردن، برای ایناشو میفهمم. خب حالا از اینجاش بگو.
میخواستم بگم که ما اینو عقلمون بهمون میگه که نتیجه گرفتن در فوتبال به جز بخش شانسش، نتیجه یه مجموعه از تلاش‌ها، تکنیک‌ها، تمرین‌ها، استراتژی‌هاست. اگر ببریم ما اینو مصادره به مطلوب میکنیم که مثلا حضرت ابوالفضل دستشو بالا سر ما گرفت و ما بردیم. حالا اگه 6 تا بخوریم چی؟
آره خلاصه
آقای وحید شمسایی
بعد از فینال و برنده شدن و از این حرفا رفتن دست راستشون رو آوردن بالا، با دست چپ مچ دست راست رو گرفتن به نشانه اون اتفاق مهم تاریخ اسلام. آره دیگه، به تاریخ به اسلام که پیامبر حضرت علی رو در اون حجت الوداع به عنوان وکیل و وصی خودش بعد از خودشون معرفی کرده. این نماد خیلی معروف و مشخصی هستش. به چی میخندی ماندنی؟
اوکی که میگه فالوش.
و تا اینجاش انجام شده و حالا تو تلویزیون هم نشون دادن و از این حرفا، آقای فردوسی پور توی اون برنامه ویدئویی که داره 360 اومد اینو اعتراض کرد. خیلی هم جدی اینه که آقای وحید شمسایی این آخه چه کاری بود؟ این اسم این بازی ها هست، بازی
وحدت مثلا
وحدت کشورهای اسلامی و از این حرفا، بعد شما رفتید نماد شیعه‌گری، اونم در دل کشور عربستان که به هر حال نماد مشخص سنی بودن هستن، این کارو دارین، این تفرقه میندازه و فلان. اینو اعلام کرد. این شاید باعث یه دردسرای سیاسی حتی شاید بشه.
عربستان 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 دقیقاً
عربستانی که این روزا
F-35
داره میره F-35 بخره و نمیدونم اصلا یه داستانیه.
یه موجود دیگه هم هست که از اونم بدم میاد، اونم داشتین F-35 رو مسخره میکنه، اون که موهای
بور داره.
آره نمیدونم
شهبازی
همون. اونم یکی از اون چیزایی که به اندازه ملچ مولوش بدم. مثلا داشت چیزو مسخره میکرد، نئومو داشت مسخره میکرد که نشده. من اینجوری، ما بهتره که اول بریم مسلا رو تموم کنیم بعد درباره نشدن یه
پروژه صحبت بکنیم.
من میس دیتا هستم. من میس دیتا هستم.
میس دیتا.
میس دیتا.
دوستان ما نمیدونن، شاید ندونن که چیه. یک نمایشگاه
تکنولوژی
در کیش برگزار شد و اونجا دو تا ربات انسان نما که در حقیقت بعدا معلوم شد انسان ربات نما هستن، اینا اومدن به عنوان نما بوده. البته که واقعیت اینه که یه چیز دیگه، یعنی یه
کار تبلیغاتی بود.
یه کار تبلیغاتی بود که
بعد که همه فهمیدن که انسان گفتن ما اصلا از قصد
معلوم بود که آقا ما اصلا تو اون حدا نیستیم که ربات بیاریم. ولی
یکی نمشه بود اینا خط خندم داشت.
البته چین واقعا چند روز پیش یک ربات انسان نمایی رو رونمایی کرد که به اینقدر اینا طبیعی هن، چه فیزیک بدنی، چه فرمشون، چه راه رفتن ایناشون، که مجبور شدن لباسشون رو از پشت باز بکنن. حتی گام بعدی یکی از پاچه های شلوارش رو به عبارتی زدن بالا که معلوم باشه که این آدم توش نیست، چون هیچ کس باور نکرده بود که این آدم نیستش.
تو مترو چیز میکردی کاش لباسشو باز میکردی.
بعد آقای شمسایی اومد جوابیه داد، خیلی هم با توپ پر و فلان که جواب، یعنی اونجایی که راجب اینی که تو حق به جانب خودتو میدونی یا همه رو اشتباه میدونی، اومد جمله های اولش اصلا به فردوسی پور چه ربطی داره؟ رب داره به فردوسی پور، رب داره به من، رب داره به هر کسی که تو ایران داره زندگی میکنه، رب داره. شما میتونی بگی آقا نه این کار درست بود به این دلایل، نه این کار اشتباه بود به این دلایل، ولی نمیتونی بیای بگی آقا به فردوسی پور چه ربطی. بعد شروع کرد خودشو به در و دیوار کوبوندن. شما با یعنی بحث مغلطه‌ای که میگی، برمیگردی میگه به فردوسی پور چه ربطی داره؟ اینی که فردوسی پور اینو گفته، آی فردوسی پور شما با ولایت علی ابن ابی طالب مشکل داری، من افتخار میکنم به فلان. آقا دمت گرم، خیلی هم خوبه، آی فردوسی پور هم شیعه است، احتمالاً هیچ مشکلی هم با امام علی و ولایتگری تو نداره. صحبت سر این نیستش که آقا من با حضرت ابوالفضل مشکل دارم یا با امام علی مشکل دارم یا هر چیز. صحبت سر اینی که آقای فردوسی پور اتفاقا میتونه اینو بگه، به اتفاقا اگر شاید به من ربطی نداشته باشه، ولی به آقای فردوسی پور ربط داره، به دلیل اینکه کسی آقای فردوسی پور رو به عبارتی از تلویزیون امضا کرد که بره بیرون و تاکید کرد و پافشاری و لجاجت کرد که از دیوار سفارت عربستان توی ایران بالا رفت.
پشت دیوار شب یه راهی داره که میره یه راست در خونه یه ستاره، چار قدم از ور دل ما که رخشی میبینی ماه شب چارده داره، خورشید خانم و عروش و غربی داره.
آقا من میدونم تتلو پرسن هممون شاید نباشیم، ولی اون آهنگ سایه شو من خیلی دوستم، میگه تو یه چیزی توی نگات هست که من بچ.
اینو میخوای
نگاه نکنه امیر جون؟ آقا اینو میخوای نگاه رو نکنه؟
آقا اینو میخوای پخش کنیم یا میخوای بذارید اونجایی که من نمیدونم کجا؟
تو خدا همه
جا
پخش کنید.
تو یه چیزی توی نگات هست که من بچوری قبل چشاتم، تو یه نوری که تابیده
داره.
من پژمان نوروزی هستم، خدا حافظ.
خدافظی واسه چی میگی حرف داری؟
وقتی من نمیفهمم چی خبره، من خدافظی میکنم. من اصلا از این برنامه میخوام خدافظی کنم. تو به هدفت رسیدی، منو از اینجا
دنبال چی هستی؟
دنبال شما رفتین آقای فردوسی پور رو بیارین؟
هر کیو دلتون میخواد بیارید دیگه، به من ربطی نداره که. جایی که من نمیدونم داره توش
چه همین کارا رو میکنین. طرفی که اومده کامنت گذاشته برای من که این ماندنیه بعد از اینکه صفاریان رو بیرون کرد، حالا پژمان گروگانه، نمیدونه چیکار.
من گروگانم؟ مادر نذارید کسی.
نه پژمان جو شما عصبانی
کسی منو گروگان.
جالبه برام این توهم توته است که داشتیم صحبتشو میکردیم ها، که یه آدمی من برام این عجیبه. حالا اصلا تو زندگی
واقعا چی گفته؟
یا دوستی پیغام گذاشته بود که
تو چرا به اینا میگی دوست؟
یا عزیزی
دشمن که نیستن،
کسی که پرت و پلا میگه دشمنه.
نه، یه ویدیوی جالب دیدم از عبدالجبار کاکایی داره صحبت یک ماجرایی رو تعریف میکنه که با ابراهیم حاتمی کیا داشته بحث میکرد و بحثشون هم خوب پیش نرفت. میگه بهش گفتم ابراهیم
به نظر من بچه‌هایی که از جنگ برگشتن 8 سال تو جنگ بودن، اسلحه رو ازشون گرفتن، خشونت رو ازشون نگرفتن، اینا با اسلحه خو کرده بودن، اینا همه مصادر سیاسی رو گرفتن، عمرای ما شدن، فرماندار شدن، استاندار شدن، اینا مخالف ندارن، دشمن دارن، با این ادبیات بزرگ شدن.
تو نسخه ویدیوی دوستان اینو بدونیم، ما موزیک نمیتونیم بذاریم به خاطر کپی رایت، به خاطر عقده‌ای بودنمون نیست، به خاطر اگر من یه سری چیزا رو توضیح میدم واسه اینکه اگر بذاریم باز کپی رایت. امیر توضیح بده، تو بگو
کپی رایت.
ها یه ذره توضیح
منظورم اینه که نکته جامعه این عالیه.
یه نکته بگو، من بعد ماجرا آقای کاکایی
که داشتی تو توضیحات منو کشته.
موزیک، ویدیویی که مثلا ممکنه که چم، حتی مثلا ویدیوهای تیکای صدا و سیما،
بله،
اینا هم حتی احتمال کپی رایت داره، بعد واقعا ممکنه کل کانالو بفرسته هوا.
بعد میدونی خیلی زور داره که کپی رایت، یعنی یه چیزی رو ما پخش کنیم از تلویزیون، به خاطر کپی رایت جلومونو بگیرن که اون تلویزیونه خودش هیچ کپی رایت رو رعایت نمیکنه.
بعد امیر حالا تا اینجا خفتش کردم اینم بگم، امیر اینو بگو که اینکه ما ویدیوهامون زودتر منتشر میشه دلیلش چیه؟ بعضیا باز اون توهم توت است، بازی مارکتینگ کثیفیه.
نه بازی مارکتینگ نیست، به خاطر اینکه ادیت میشه، دو تا مسیر میشه، بچه ها میرن نسخه صوتی رو ادیت کنن، من بلافاصله بعد از ضبطمون میرم
چیزی ادیت نمیکنم. من چیزی ادیت نمیکنم.
فقط منتشر فقط بعد از ما.
فقط کلید پابلیشو میزنم.
من میرم ادیت میکنم یوتیوب و بعد دیگه مثلا بخاطر همین همیشه یوتیوب زودتر منتشر.
یعنی اصلا اینا دو تا مسیر جداست.
متفاوته، نسخه صوتی ادیتش متفاوته، یه جای دیگه انجام میشه، موزیک گذاشته بشه، یعنی کار بیشتری رو مثلا میبره نسبت به تصویر.
بله.
باقی همین یوتیوب حالا در حد واقعا یه دو سه روز هم شاید زودتر منتشر بشه.
چرا اینقدر چیز داری لجاجت میکنی سر اسم اپیزودها؟
یک یک دو دو.
آره.
به خاطر یه دلیل داره، دلیلش هم اینه که وقتی یکی سرچ میکنه مثلا قسمت شیت، مثلا قسمت دوه ها گیر و گیر، اینجوری واقعا قسمت دو میاد توی نتیجه سرچش. آها. ولی اگه اونجوری یک دو 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 پارت دوی اپیزودهای دیگه هم ممکنه قاطی شه، اتفاقا اینجوری بیشتر آدما گیج میشن.
آها درست، مرسی، خیلی ممنونیم از روشنگری.
و چرا تو دو پارت میاد یا سه پارت میاد؟
خب ویدیوها خیلی طولانیه، مثلا دو ساعت و نیم هستش. من معمولا میام بر اساس حجم ویدیو، مثلا یه 50 دقیقه رو میذارم که یعنی بلافاصله منتشر بکنیم، آدما ببینن فرداش. مثلا
با اینترنت خوب ایران،
آره، اینترنت دانلود آپلود و اینا هم که اصلا به کنار، مثلا بعضی یه نصف روز طول میکشه آپلودش، بعد تا اپیزود 1 رو ببینن پارت 2 ش هم میاد دیگه. و اینجوری باعث میشه که آدما ممکنه که مثلا یه بحث، شما بحثمون مثلا 3 ساعت مثلا طول میکشه، اینجوری از نظر موضوعی من تفکیکشون میکنم، یعنی هر پارت آه. یوتیوب واقعا یه اول و آخر داره،
فهمیدم،
به هم مرتبط نیستن. آره. ممکنه که یه جایی به بعد موضوع برای آدم جذاب بشه، اون خودش یه پارت مجزا
مستقلی برای خودش میشه.
با تشکر از امیر عزیزمون بابت توضیح این موضوع. حالا من ماجرای آقای کاکایی رو، ما هم اینجا واقعا مخالفمون رو دشمن نمیبینیم، ما دوست عزیزیه که داره ما رو به هر حال دنبال میکنه، که داره پیامو برامون میذاره، یعنی این محبتشه. ولی این ذهنیتی که پر از خشم و توته است که یه کسی که به تنهایی جشنواره پادکست داره و همه کسایی که دوست داشتن توش جایزه میگیرن و دوباره با هم دیگه دو تا پادکست میدن و من با چه توانی بیرون کردم از یه جا، بعد پژمانو به زور نگه داشتم، چی فیلم گرفتم تو همون ازش، مثلا داشت آهنگ سم اسمیت میخونده، مثلا نگهش داشتم، مثلا گفتم مامی دون
من اگر جای سم اسمیت بودم ازت شکایت کردم.
آخه مثلا میدونی این چه فکریه؟ وقتی من اینو میخونم خودم میگم چه مکانیزمی باید توی ذهن یک کسی پیش بره که فکر کنه من چنان آدم خبیثیم، یکی رو با سیاست‌های خاص خودم بیرون کردم، یکی رو من به زور نگه داشتم، مثلا صبح صبح شلاق میزنم.
بعد چی به دست میاری در قبالش
جان؟
بعد در قبالش چی به دست میاری؟ اونو بیرون کردی، اینم به زور نگه داشتی،
یه پادکست نبود. یا یکی دیگه که میاد پیغام میذاره همیشه که اینا به خاطر پول فلان، انگار چه پولی این وسط، انگار مثلا بانک آینده است، بیا شما بیا اگه پولی
بانک آینده باشه که فاجعه است، من ترجیح میدم بانک ملی باشه.
من چیزی که میترسم از این اینه که این آدما تو پادکست ما که اثری نداره، ولی مثلا یکی یه مهمونی اینا رو دعوت نکنه چه بیچارهگی در میارن، یا مثلا یه سفر برن دو نفر به اینا نگن. بازیتون رو شناختم آقا، انقدر
ولی الان از اینا
بگذاریم. شل بگیر
بزرگ، دو جا بگو نمیدونم، سه جا بگو حق با شماست، یه جا بگو ببخشید، دو جا بحث نکن و رد شو، اون اعصابو بریزی به هم، فقط خودت باید تحملش کنی
برادر من. الان آسون
چرا من باید الان آسون بگیرم؟ چرا؟ از اول برنامه شما دو نفر و از وسطای برنامه شما سه نفر هی دارید راجع به یه چیز پنهانی صحبت میکنید.
ما میخوایم یه مهمونی بگیریم. بگیم بگو بهش
خوش بگذره بهتون. خوش بگذره. من از این دیدم
ماگیر واگیر
هیچ مشکلی نیست. برید.
پژمان جان واویلا بازی در نیار.
ما داریم اینو کشش میدیم. بس بهت بگم چرا.
بگو.
ما در اینجا به من گفتش که دور همی میگیریم. من و شکیبا، شما و مریم جان، آقای امیر و خانم کمن. گفتم من نمیام.
بله.
این چه وضعشه؟ هی داریم کشش میدیم شاید.
شاید شد.
شاید اون عزیزی که باید، اون دوستی که همین الان داره دور خودش میچرخه با بتالت خودش،
خب
با ناآگاهی.
حالا داریم برای
انسان‌های اشتباهو داره بهشون شماره میده به آدم درست.
میگم خب شاید پادکست گوش نمیده.
ما همه جا داریم تبلیغ میکنیم. تکس بفرستیم. ما باید تکس بفرستیم. هر جا محصه
هم. تا الان بلک فرایده تا
نه این هست
خونه دار داره میشه. دو خونه دار.
شاید منتظر خونه تو بسازی.
برای هر کی بفرستیم.
تخت دو نفره داری دیگه.
گوش بده. برای هر کی بفرستیم احتمالا یه 11 برای لغو. نه ولی شما دعوتی
بچه ها این لینکو کلیک نکنین روش.
این بد افزاره. این بد افزار.
نه بابا خیلی هم خوب افزاره.
حتما فکر نمی کنه که خوب افزاره دیگه. فکر میکنه بد افزاره.
آره.
ولی پژمان جان شما دعوتین تو این مهمونی. چی میخوایم درست کنیم؟
من و تو سوشی باید درست بکنیم. ولی غذای گیاهی هم داریم. امیر تو چی میخوری؟
من خیلی در جریان من فقط میام بخورم. نمیدونم فرق نمیکنه.
خوبه دیگه. عاشقانم فقط. خلاصه ماجرا اینه داریم موزیک
تو که آبگوشت رفته بودی پخته بودی
چقدر گراس آشپزی حال داد یه موزیک بشتم این براتون بگم
بدبخ شدیم من
قلبه یه درویشی داریم یه عشق آتیشی داریم ما ایما یک سفره نون به زیر سقف آسمون ما ایما یار مهربون همین زیاد از سرمون ما ایما یار مهربون همین زیاد از سرمون
کلاس آشپزی رفتم خیلی حال داد. میخوام برم دوره بیسیک یعنی پایه آشپزی رو ببینم.
کی با هم بریم؟ منم دوست دارم.
جدی؟
کاملا
جور میکنم بریم.
بریم.
جور میکنم اونقدر حال داد.
آره منم خیلی دوست دارم. من آشپزی رو دوست دارم ولی آموزش دیدنش به نظرم
میدونی از اون چیزاییه که هم من به عنوان مدیتیشن واقعا دیدمش. یعنی احساس کردم که بهم یه دیسیپلین جدیدی میده. هم از اون کارهایی که برام داریم وارد 40 سالگی میشین دیگه شما ریشا رو دارین میبینین. البته پژمان جان داریم شقیقه ها رو میبینیم از اون چیزاییه که آدمو زنده و جوون نگه میداره یاد گرفتن یه چیز جدید
یاد گرفتن بسیار بسیار اتفاق با ارزشیه این به عنوان یک توصیه نه شخصی واقعا توصیه علمی هستش وقتی شما یک اتفاق تازه آموزشی رو دارید یعنی میرید مثلا یه زبان تازه یاد میگیرید سنم نداره اتفاقا تو سن بالاتر این خیلی ارزشمندتره یا مثلا کسایی که مثلا این روزگار میگن که تو سن مثلا 50 سالگی 60 سالگی اینا برید اصلا موسیقی یاد بگیرید برید چیزی که
زبانی
که هیچی ازش بلد نیستی مثلا برید واقعا جدی ها یعنی واقعا مثلا برید چینی یاد بگیرید برید نمیدونم اگر فرانسوی اصلا بلد نیستید برید فرانسوی یاد بگیرید اینا باعث میشه که اینا باعث میشه که شما کانکشن های جدید بین سلولای مغزی تون ساخته بشه یه جور تمرین بازسازی سلولای مغزی و کانکشن های عصبی هستش که این باعث میشه که جلوی اتفاق ترسناکی مثل آلزایمر گرفته
درسته.
میشه
و کلا روحیه آدمو جوون نگه میداره من خودم جز کسایی هم که لاو لنگویج هم بخشش غذاست مثل آقای رئیسی هم همش به فکر شکم آدم هم شما غذا خوردین و خیلی دوست دارم و خیلی دوست دارم برای کسایی که دوستشون دارم بخشی از در واقع نشون دادن محبت هم این باشه که براشون آشپزی بکنم به خاطر همین اگه پایه این با من بریم خلاقیتی
تو آشپزی دوست داری؟ یعنی یه چیزی اصلا تازه از خودت طراحی کنی و بسازی؟
داری مثلا داشتن دیسیپلینشو بیشتر دوست دارم الان مثلا خوشم میاد که مثلا در سکوت ماهی پاک کنم نمیدونم چی کنم خیلی
دیشب یک سس کاملا مثلا طراحی کردم براش اینا چون من خیلی این کارو دوست دارم یه سوسی درست کردم که مثلا اینجوری بودم که احتمالا خوشمزه است اینا و مریم که داشت میخورد گفت میشه اینو خالی به عنوان غذا استفاده کرد اینقدر کیف کردم
مریم جان اگه در خطری میدونین که یه نهادهای NGO هستن که شما میتونی ازشون حمایت
بگیری تو میتونی کاملا پتانسیل اینو داری که شبیه اون اینفلوئنسر بشی آشپزی میکنه
کدوم
خیلی
تو رفتی ولی فکر تو سر من مون همیشه نبوده منو قلبم ترسون نگو بم که که جداشیم که من خسته ترینم پریشون شده بودم تا وقتی تو رو دیدم من پسندیدم.
اسپانسر این اپیزود پادکست هاگیر باگیر اسنپ‌پی.
اسنپ‌پی اگر شما اهل خرید اقساط هستین میتونه واقعا موقعیت خوبی براتون ایجاد کنه. مثلا یه چیزی رو همین الان میخواییم بخرین، نقدینگی به اندازه کافی ندارین ولی میدونین که پولش جور میشه، اما ممکنه که اون چیزی که شما احتیاج دارین در لحظه مشخصی به دردتون میخوره، یا ممکنه که تموم بشه، یا به هر حال
یا ممکنه اون لحظه تخفیف خوبی داشته باشه.
پشمان با روشی استادانه
وارد باشی
مثل این جمعه.
این جمعه آره، این روزا اسنپ‌پی امکان خرید با تخفیف شگفت انگیز عجیب و غریب سیاه جمعه از بسیاری از بیزینس‌ها برای شما مهیا کرده.
یعنی علاوه بر این که شما میتونین در بلک فرایدی ایرانی، حراج جمعه ایرانی از فروشگاه‌ها تخفیف بگیرین رو محصولاتی که دوست دارین، میتونین اون چیزی که تخفیف دارین میگیرین رو با 4 قسط از طریق اسنپ‌پی پرداخت بکنین.
اینم من بگم که بیش از 10,000 کالان که نزدیک به 90% تخفیف میخورن،
یعنی درصد تخفیف زیادیه. من روش خودم اینه، یه سری چیزها رو تو ذهنم نشون کردم، یعنی اگر بخوام
برای خودت یه لیست درست میکنی،
مثلا 5-6 تا چیزه با خودم تصمیم گرفتم بر اساس نقدینگی که الان دارم. مثلا تو ذهنم دارم که این تخفیف بلک فرایدی مثلا یه 5-6 تا چیز بخرم. اینجوری نیست که برم همون روز بچرخم، چون حالا اینو به عنوان تکنیک شخصیم به آدمو بگم، چون من اهل خریدم،
آموزش خرید
واقعا نمیذارم تخفیف باعث بشه من هیجانات بهم غالب بشه. چون آدم همینجوری میچرخه میبینه اینم ارزش، دمپایی هم هست، لباس هم هست، آخ برم یه دونه ایرپاد بخرم، آخ اینو بخرم. یهو آدم یه عالمه چیز ممکنه بخره که هم نیاز نداشته، یا بعد هم خودش بگه کاش اینا نمیخریدم اونو میخریدم. من یه لیست دارم الان برای خودم، مثلا یکی دو تا چیز پوشیدنی میخوام، یکی دو تا چیز تکنولوژی رو میخوام چک بکنم. همون لحظه که حراج شروع بشه، تخفیف شروع بشه، مستقیم میرم سراغ همونا. دیگه نمیذارم چشمم دنبال چیز دیگه ای بگرده. اگر شانس بیارم و سایزم و فلان و اون رنگی که میخوام وجود داشته باشه، همون لحظه با اسنپ‌پی میخرم و تو 4 قسطم پرداختش میکنم.
4 تا قسط پرداخت میکنم. سقف داره خرید کردن؟
خرید کردن سقف نداره، ولی هر کس بر اساس اون اعتباری که ساخته اون مقدارش رو میتونه با اسنپ‌پی پرداخت بکنه، اگر کامل تو اون در واقع عدد جا بشه که خب دیگه همش رو با قسط پرداخت میکنه. اگر نه مقداریش رو باید نقدی بده ما و تفاوتش رو بقیهش
رو بقیه رو. از اسنپ‌پی چجوری میتونیم بخریم؟
خیلی راحت، فقط کافیه که شما یه اکانت اسنپ داشته باشین،
همین اسنپی که باهاش ماشین میگیرید.
بله، سوپر اپلیکیشن اسنپ. بله، در واقع بله. یه بخش اعتباری داره، شما واردش میشین و اونجا فروشگاه‌هایی که داخلش هستن رو میبینید. خیلی تعداد فروشگاه‌ها زیاده، یعنی اگر که اهل خرید محصولاتی از فروشگاه‌های ایرانی باشین، احتمال اینکه مثلا موقع پرداخت ببینین پرداخت با اسنپ‌پی داره زیاده. موقع پرداختش رو می‌بینین اصلا خودشون نوشتن پرداخت با اسنپ‌پی. شما وارد میشین و مکانیزم خیلی ساده‌ای داره. خوبیش اینه که چک نمیخواد، نام ضامن نمیخواد، اما خب یه عدد سقف خودش هم داره دیگه. بله. به خاطر همین برای من خوبه، چون من با اینکه دست چک دارم ولی مثلا خرید چکی نمی‌کنم زیاد.
درسته.
حالا به هزار دلیل.
من حتی خیلی از فروشگاه‌هایی که جدیداً حضوریم میرم می‌بینم که امکان پرداخت با اسنپ‌پی.
من واقعا چیزمی زیاد می‌خرم، یعنی هر ماه در حال پرداختن اقساط مثلا یه خریدیم. گاهی حتی بهتون بگم کتاب خریدم. کتابای مثلا بعضی از کتابای تخصصی که من باید بخرم، یا کتاب مثلا 600,000 تومان، 800,000 تومان، 1 میلیون تومانه این کتاب مرجع. به خاطر همین مثلا خریدم و دارم توی مثلا استفاده میکنم، تارگت پرداخت
میکنم. الان فرمودید که کتاب و اینا، اسنپ‌پی اسپانسر این اپیزود هاگیر واگیر. اینو ببندیم. شما دانشگاه رشته چی میخونید؟
من رشته مشاوره روانشناسی میخوام. فقط یه موزیک ما بعد اسپانسر میشنویم.
حالا اگر نشنویم چون خیلی موضوع داغه.
خب یه موزیک حالا بشنویم.
یه موزیک بشنویم تا من برگردم سر دانشگاهتون.
عاشق و در بدرم، توی قرص قمرم، زده امشب به سرم که دلت رو ببرم. توی تن ناز دلم، محرم راز دلم، بس که دل بردی ازم، دل بران ناز دلم.
موزیکمون هم شنیدین؟
بله بله.
شما الان اوکی؟
نفس دارم نگران میکنین پشمان جان چیزی شده؟
شما دانشگاهتون همینجوری راحت میرید و میایید؟
نه، ما با محافظ میریم میاییم، هممون جان پاس داریم.
همتون جان پاسی،
یعنی بستگی داره. اگر شما تعداد فالوورتون از 100,000 بیشتر باشه دیگه بهتون خود دانشگاه اصلا جان پاس میده.
بعد توی شهریه‌تون اضافه میکنن جان پاس.
بله، مقدار عددی هست ولی کنار آدمای عادی و مردمی که نمیشناسیمشون و برامون خطر آفرینن نمیشینیم.
دوستان احتمالاً نمیدونن که داریم راجع به چی صحبت می‌کنیم.
یه دازین جان کوچولوها دارم که میزنه تحت
سی. جان کوچولو. بهش میگن جانکس، جانک پاس،
جان پاس، جام اسم من بهش میگم جان کوچولو،
جان کوچولو،
جان پاسک،
جان پاس. واچ اسم بدیه. خب بگیم کی بگه؟ من هول شدم، انقدر این صحنه ابزورد، انقدر چیز عجیب غریبی بود.
مهسا بگه.
خانم بهنوش طباطبایی در جشن فارغ التحصیلیشون دانشگاه آزاد،
حالا اون چرا قیافت اونجوری میکنه؟
دانشگاه آزاد،
دانشگاه آزاد،
دانشگاه آزاد،
شمال کشور بودن نه؟
بابل، بابل سر مازندران بود.
تو مازندران چقدر مهم،
یعنی یه ویدیو، آره یعنی یه ویدیویی پخش شد، آره. که از این جشن خانم بهنوش طباطبایی دارن راه میرن و چند تا از عزیزان جان پاس،
چند تا جان پاس گولاخ
یا همون بادیگارد خودم
قبلا پرویز پرستویی بود یادتونه، خب
کنارش دارن راه میرن و خب خیلی همه سخنان عجیب غریبی گفتن که اصلا چرا، چه لزومی داره که توی همچین فضای، فضای دانشگاهی، خب مثلا کی میخواد بهت حمله کنه؟ مثلا استاد دانشگاه میخواد بهت حمله کنه؟
اصلا دانشگاه رو
اصلا بهنوش طباطبایی مگه در اون قداس شکیرایی شما شما فکر کردی مثلا چی نمیدونم کاترین زتا جونز عزیز مایی، اون خانم مورد علاقه من کی بود؟
نه
سیدنی سوینی فکر کردی مثلا؟
چرا باید توی ایران، من خیلی دارم میبینم که این بازیگرای سینما با جان پاس میان و میرن. آخه بابا کی با شما کار داره؟
جان پاس نیستن، یه سری قلچماقن، یعنی هر کسی که از یه حدی گندو تو قیافش اونجوری میکنه،
یه ریشه مرتب شده یه فلان این شکلیه تا اینجا،
از این شمریا میذارن.
آره مثلا
آخه توی پاکستان ریختن شمر رو کشتن.
جان آره
شمر رو کشتن یعنی چی؟
نه
تو تعزیه.
نه بابا
یه تعزیه است در لحظه ای که
جدی گرفته. آره. امام حسین و اینا رو مثلا
نه دوام میشه دو نفر از یاران شمر مثلا که قرمز شهادت.
نه به شهادت نمیرسن، اونا به درک واصل میشن.
به هلاکت رسیدن.
مثلا بازیگر بدبخت دیگه واقعا به شهادت رسید.
خیلی ترسناکه. آره خلاصه این که
همش میان فقط اینجوری دارن راه میرن. یه آدمایی ان که قلچماقیه، یعنی انگار که مثلا
تو فردا ماندنی رو میبینی گره خورده. یکی از جان پاسا گفته من بلد نیستم چنان گره بزنم.
آخه گره زدن من که کاری نداره، محافظ در واقع برای مثلا جنیفر لوپز
اونها این کارو نیستن
که تهدید میشه، میدونی به معنی واقعی یک تهدیدی وجود داره. الان اصلا مهمترین بازیگر ما، معروفترینش کیه واقعا؟ اون کسی
پارسا پیروزفر.
بابا پارسا جان اینو میشه یه ریلز درست کنه همین تیکر؟
با یه تفاوت لحن هر جفتمون گفتیم پارسا پیروز.
خوبه دیگه از هر تنی سخنی.
البته اگر میخوای ریلز درست کنیم یه بار دیگه بگیریم، من بگم شهرام حقیقت دوست.
بهتون میگم ساکت بذاری ببینم این شهرام چی میخواد بگه. بگو شهرام.
حالا من اذیت میکنم، میگم من که شاگرد اولم، چرا شما آخر کلاس من پیش این تنبلا نشوندی؟
شهرام خان درسته شما شاگرد اولی ولی تو تنبلی.
شما داشتی میگفتی که شما همتون با جان پاسی تو
بله بالای 100 کا فالوور اینجوری.
ولی واقعا کار چیپی بود، کار
معلومه
اصلا چیز عجیب غریبی بوده.
چیزی که منو ناراحت تر میکنه اینه که وقتی یه آدمی رشته های مربوط به علوم انسانی میخونه، مخصوصا روانشناسی یا جامعه شناسی، مثلا رشته های اینچنینی که درباره انسانه، کاملا درباره انسانه، تو خودت مثلا فکر نکردی که این کاری که داری میکنی هم ضد برند خودته، هم اصلا بی دلیله، هیچ سودی برات نداره و یه جورایی زشته. تو چی فکر کردی؟ تو اونجا یا داشتی درس میخوندی کنار این آدم ها رفت آمد میکردی؟
میتونم اشتی بگم من تقریبا مطمئنم که بهنوش طباطبایی هیچ نظری توی این قضیه نداشت.
یعنی نم نمیتونسته بگه من این چیه، این چه مسخره بازی،
یعنی چی بگه؟ نظر نداشته کی داشت
بگه چی مسخره بازی؟
ببین الان ماندنی داره میگه که تو یعنی اینو نمیدونستی فلان فلان. من حسم بر اینه که یعنی حالا میگم مطمئن نیستم ولی درخواستشو ایشون نداده.
کی داده؟
احتمالاً از خود دانشگاه شاید.
خب من حتی اگر من بهنوش طباطبایی بشم یه روزی،
بله میتونسته بگه نه،
بگم نه آقا این چه کار زشتیه، اینا هم دانشگاهیای من هستن، اصلا این فیلم برداری و این حماسه چیه، یه دانش یه دونه دکترای دانشگاه بابل داری میگیری دیگه، قربونت برم. اصلا جالبه انگار که مثلا هنرپیشه‌های ما خیلیاشون هنوز این ستاره منشی رو یاد نگرفتن که چطور مثلا ما جنیفر لوپز رو میبینیم، اونا هم بادیگارد دارن، ولی اتفاقا بادیگاردای که تو نمیبینیشون، یعنی طرف مراقب اینه، بدون اینکه بذاره مثلا مسی محافظ خیلی معروف داره که
توی یه ویدئویی هست که از یه گوشه زمین فوتبال میدوه بالاخره میرسه به اون
به جای اینکه یه کسی مثل شمر کنارش باشه اینجوری اصلا باعث نشه ما خود مثلا اون ستاره رو ببینیم. سعی میکنن اتفاقا اون رفتاری رو بکنن که ویدیو ازشون منتشر بشه که مثلا در کنار مردمن. جانی دپ مثلا لباس نمیدونم دزدان دریایی میپوشه میره بچه‌ای که سرطان داره رو خوشحال میکنه. اصلا این شلوغکاری ها رو نداره دیگه بازیگرای ما که در اون حد نیستن.
اصلا نیستن، یعنی اصلا داستان اون نیست.
من میگم نمیتونستی مثلا، یعنی خودت این کارو نکردی، نه هم نمیتونستی بگی که آقا نکنین این کارا رو، من اصلا با این مردم صمیمی ام، اینا هم دانشگاهی
ام. یه نکته به نظرم خیلی مهمتری وجود داره که اصلا مسئله رو از مسئله شخصی این خانم جدا میکنه و به نظر من اون اهمیت داره. اونم ضعف بنیادین یا وادادن اساسی یه نهادی به اسم دانشگاه.
بله.
میدونید؟ یعنی حالا این واژه نه چندان معقوله، نمیدونم دانشگاه یا ورزشگاه یا نمیدونم فلان جا جای مقدسی و فلان رو بگذارید کنار، ولی
جا مقدس نیست.
جا مقدس نیست. حتی یعنی میخوام بگم یه شأنیتی داره یک جایی. یک جایی مثل دانشگاه به عنوان یک نهادی که داره یک فرهنگ میسازه، داره یک مجموعه افرادی رو تربیت میکنه که آینده ی جامعه رو تو دست بگیرن، فارغ از اینه که اصلا پزشک، مهندس، روانشناس یا هر چیز دیگری از این دست. وقتی نهاد دانشگاه اینجوری جلوی یک بازی سلبریتی میتونه وابده، معنیش اینه که به اندازه یه سر سوزنی نه وظایف خودش رو بلده، نه جایگاهش رو میشناسه، نه اون استاد میتونه، منی که دارم به عنوان یک بیننده دارم این اتفاق، این شو، این به قول حالا البته خیلی هم باختینی نیستش، این کارناوال رو دارم نگاه میکنم، اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که اون استاده اصلا به حرف این سلبریتی گوش نمیداده، اصلا اینو تعیین صلاحیت نکرده، اصلا تز این رو احتمالا حتی نخونده. کسی که اینجوری، یعنی نهادی
قالبه به اون نهاد،
دقیقاً، یعنی یه فرد وجود داره که بالا دست این نهاد آموزشی و فرهنگی وایساده، خب این مگه میتونه اونو ازش سوال بپرسه اصلا؟
و البته ما مثلا موضوعی مثل دکتر بیرانوند و اینا رو هم داشتیم دیگه. دقیقاً. یعنی وقتی که به این صد دانشگاه کشیده میشه، صادقانه بگم من الان تو دانشگاه خودمون خیلی وقتا میشه که افسوس میخورم از وضعیتی که هست، زورم نمیرسه کاری بکنم. بله. چون اولا دستم زیر سنگ مثلا اساتید و ایناست، اما بعضی وقتا یه چیزایی میبینم و میشنوم تو کلاس ها. خب منم باز رشتم یه جورایی هم رشته. بله. توی یه رسته هستیم با خانم طباطبایی، درست گفتم؟ از استادی من گاهی وقتا مثلا درباره موضوعی مثل رابطه پیش از ازدواج مثالی شبیه غذای دست خورده میشنوم. یعنی اصلا یه بار
من... استاد دانشگاه رشته روانشناسی
داره میگه که مثلا
داره این رو اینجوری تعبیر
که مثلا سوالی مثل رابطه جنسی پیش از ازدواج رو با مثالی شبیه که شما غذای دست خورده میخورین، که اصلا آدم وا میره،
فارغ از درست و غلط بودنش که غلط است،
به جز اینکه ما غذا هم دیگه رو آره میخوریم. مثلا بارها پیش اومده من و امیر یا غذا رو با هم خوردیم، ساندویچ رو نصف کردیم، آره یعنی اصلا اتفاقا تو
غذای میزایی
آره آره میریم نگاه میکنیم،
آره ولی
اصلا گاهی خودمون غذا نمیاریم به نیت غذا بقیه.
ولی میخوام بگم که این جمله فارغ از اینه که درسته یا غلطه یا هر چیز دیگری، خب این چیزیه که من تو تاکسی هم میشنوم، من توی مثلا مهمونی های دور همی و اینا میشنوم، تو هاگیر واگیر هم میشنوم اینا.
تو هاگیر واگیر خب... ما نمیگیم اینو،
نه مثلا دارم میگم، یعنی یه
جایی نمیگیم. آقا ما کی میگیم اینو؟
من میگم، من که روانشناسی نمیفهمم اینا، من خودم رو دارم عرض میکنم اینا. خب اگر قرار
من استاد از پژمان جدا میکنم،
خدا شکرت من به نتیجه رسیدم، خب این قضا به هم نمیرسید. نه میخوام بگم که اگر که من قراره برم دانشگاهی، استاد دانشگاهش بخواد از همین تعابیر و از همین مفاهیم استفاده بکنه، خب برای چی برم دانشگاه؟ پس اون مدرکه به چه دردی میخوره؟ پس اون استاده کیه؟ خب این که همین حرفای کف خیابونه که.
بعد من یه چیزی که حالا مسئلم باز بیشتر میشه اینه که بیشتر هم دانشگاهی های من خانوم هستن و خیلی هاشون هم خانوم های جوانن. یعنی من به خودم میگم چه باری روی ذهن این بچه ها میفته، نه فقط به عنوان کسی که ممکنه یه زمانی بخواد مشاوره بده، اصلا به عنوان یک فرد که داره از یک کسی به عنوان استاد اینو میشنوه که رابطه جنسی رو، یعنی خودش رو مثل یه غذا میبینه که نکنه یکی بیاد ما رو بخوره مثلا، یه چیزی ازمون کم شه. میدونی من واقعا از تو تو الان تنها دختر این پادگان کوچیکی، تو من بگو این چه حسی ایجاد میکنه واقعا.
اتفاقا خواستم بگم که روزتون مبارک آقای. در 365 روز جهانی سال مرد. یه روز روز جهانی مرده، ولی به هر حال 15 16 روز روز جهانی زن داری.
مرد منه، درمون درد منه، شده عشق دلم حل مشکلم. بابا عاشق شدم، با چه زبونی بگم؟ فکر و ذکر منه، عشق بکر منه.
کلا توی این مواردی که الان تو گفتی، یا ما زیاد میبینیم که مثلا بیلبورد میزنن که مثلا زن مثل شکلات خودتو بپیچون و اینا، این که حس نگاه ابزاری به ما قضایی. میشه ابزار قضایی. یا مثلا اون روز یه تو گفتی که مثال زده قضایی. بوده یه مثالی از دانشگاهش گفت که شما مثلا ماشینتون رو میدین دست یکی دیگه رانندگی کنه. بعد یا من گفتم آره، من نمیدونستم میخواد راجع به چی
صحبت کنه. بذار اینو بگم، جوابتو هم بگم. یه استاد دیگه داشت درباره باز همین مثلا موضوع رابطه و اینا گفت، شما ماشین اگه داشته مثلا ماشین چی دارین؟ مثلا تیبا. بعد یکی گفت مثلا شما اگه زانتیا داشته، بعد اینجوری هم مثال زانتیا خودش نشون میده که این فکر مال کیه.
مال کجایی؟
شما خود به خود شرکت
سیترون. مال زمانی که زانتیا خفن بوده.
بعد گفتش که شما
که زانتیا
مثلا زانتیا داشته باشی، ماشین تو دست کسی میدی؟ بعد مثلا اینجوری که خب حالا مثلا نتیجه گیریش قراره چی باشه؟ بدن تو واسه چی به دست کسی بسپاری؟
جان؟
بعد من داشتم اینو برای مهسا میگفتم.
بعد نگفت مثالش قراره به کجا برسه. خب
چی گفتی مهسا؟
تو گفتش که ماشین تو دست کسی دیگه میده. نگاهش کردم گفتم رانندش اگه خوب باشه. بله.
یا من به یکی از بچه های کلاسمون گفتم که
رانندش اگر خوب باشه خیلی خوب بود.
بیمه هم داشته باشه، بیمه بدنه داشته باشه. و اینکه یکی دیگه بچه هم گفتم ماشین تو دست کسی ندی به شوخی. گفت نه، من فقط با مترو رفت آمد میکنم، کارت مترو. یعنی اصلا سطح مثاله از هر نظر.
من فقط با خودروهای عمومی میرم.
اینو داشتم میگفتم که یه سری مثالاییه که کاملا اولا که نگاه ابزاری میده که اصلا هیچ شکی در جنری حسی که به ما میده خیلی حس چندشاوریه، ولی مثالایی که هیچ جا هیچ کاربردی نداره. یعنی واقعا تو اصلا میدونی یه فقط یه مثالیه که بگی اه چه بامزه چه خنده دار. یعنی تو اصلا نمیتونی که رابطه جنسی یه رابطه عاطفی و اینا رو بیای در مقام مقایسه قرار بدی با نمیدونم غذا خوردن و ماشین سواری کردن. اصلا چه ربطی داره؟ بعد
دستی نکشی اونجا
جوش کن.
وای من به نظرم این مثال ها و این داستان رو بیاد فراموش کنیم دیگه. خوب بود
سقفمونو باز نگیریم، یه جلوبندیمونو پایین نیاریم، کف ما که زیاد آفتاب دیدیم.
بدترش اینه که آیا در این دانشگاه ها این اساتید دوستان نمیبینن که واقعا چه اتفاقی در بطن جامعه داره میفته؟
نه نمیبینن.
واقعا نمیبینن که مثلا این همه مشکلات، مثلا همین ماجرای HPV واقعا داره فوران میکنه در این کشور و هیچ کس اصلا نگاه نمیکنه. خب آقا این داره یه جایی میاد دیگه، چرا دارین اون بخش رو نادیده میگیرین؟ چرا انقدر دارین فکر میکنین که اون که اصلا نیست، اون که فلانه؟ من مشکلم
دهنی هم نشیم.
من مشکلم اینه که تو دانشگاه هم داره همین اتفاق میفته. یعنی بله. جایی که اتفاقا باید تزریق اون ایده درست، اون راه فکری درست باشه، وقتی اینه دیگه
واجهه با واقعیت به نظر من کاملا رابطهش حداقل در اطراف من قطعه. باز یه استاد دیگه داشت درباره موضوع ازدواج یه چیز عجیبی میگفت. همم نمیدونم چرا مقایسهشون تو ماشین و خیابون و اینا. استاد داشت میگفتش که شما اجازه میدین کسی بدون گواهی نامه تو ماشین مثلا رانندگی کنه؟ مثلا اینجوری که خب نه، چرا آدمو بدون مجوز ازدواج میکنن؟ آقا اصلا اینا چه ربطی داره به هم؟ بعد برای من واقعا اون چه ربطی داره؟ نکتهش اینه که این تفکر سرآغاز استبداده دیگه، که من بگم برای یک رفتار انسانی که چند هزار سال مثلا ریشه داره، من به عنوان مثلا لیسانس رشته مشاوره روانشناسی دانشگاه آزاد تهران غرب اجازه دارم مجوز بدم که شما با ایشون ازدواج بکنی یا نه؟
خب یه کار کن، این سری از این مثالا زدن تو برگرد بگو مگه گرسنه‌ت میشه غذا نمیخوری؟
بچه‌کار واسه که غذا منو بخور. من یعنی مثال یه جایی نرم بگم نه ببخشید چاینیز بود.
این نکته ای که مهسا داشت میگفت همین روزا، نمیدونم یا خود آقای وزیر علوم بودش یا یکی از مدیران و معاونینش، گفت در طول این چند سال گذشته 12,000 هیئت علمی از ایران مهاجرت کردن. این 12,000 نفر هیئت علمی، خب قاعدتا هیئت علمی کارکشته قدیمی با تجربه هست و هیئت علمی های جدیدتر و جوانتر. 12,000 نفر اصلا عدد کمی نیست. اصلا فرض بگیرید که توی یک بازه 10 ساله اگر این بوده باشه، وقتی که میگیم توی 10 سال 12,000 نفر رفتند، یعنی اینی که سالانه واقعا داره دانشگاه های ما از مدرس کاربلدی که حالا 10 سال هم یا سابقه داره یا بیشتر یا کمتر داره خالی میشه. خب اینو باید جایگزین بکنیم. جایگزینش کیه؟ ساده ترینش اینه که خانم بهنوش طباطبایی با اون مدرک دکترا، با اون شرایط، با اون داستانی که اومده دکترا داره، فردا میتونه بگه که آره من مثلا هفته یه روزم میام اینجا تدریس میکنم، هفته یه روز که میام احتمالاً بازم با همون باشم
نمیاد
همون دیگه دقیقاً دارم
میگم اجازه نداره رو به دستش من میخوام دم دم
میدونید
یا دیر اومده باشی به جنگ خودش مثلا بخواد غیبت بزنن کجا بودی؟ بخشی هیچی اونجا پارکی نیفرد.
این نکته به نظر من خیلی ترسناکیه که شما وقتی که یک جامعه رو از نیروی متخصص خالی میکنید اون فضا خالی نمیمونه. یعنی این به هر حال با یه آدمای دیگه میان اونجا رو اون کار رو دست میگیرن و خب نتیجهش اون موقع این میشه دیگه که شما
نرم هیئت علمی شم بعدا آدمو همینو بذارن.
ببین خب واقعیت همینه، یعنی
واقعیت اینجوری میشه از
حیات واقعیت همینه که انگاری که الان مثل اینی که آقای وزیر یهویی میاد، وزیر نیرو مثلا میاد میگه که ما مشکل کم آبی داریم، مردم یه فکری به حال منبع آب بکنن. دوباره میاد میگه که برق مشکل داره، مردم باید دیگه به فکر پنل خورشیدی باشن، خودشون برن وام بگیرن، ما وام رو تسریع کردیم، آرسون کردیم، تسهیل کردیم، بیان وام بگیرن. خب عزیز من اگه قراره که من آب رو که خودم تامین کنم، برق رو خودم تامین کنم، فردا
حقوق شما رو که دارم میدم،
فردا پس فردا میاد میگن که کما اینو که اینو مثلا برای یه جایی این روزگار دارم میبینم زیادم داره میشه، امنیت یه شهرک یا یه محله رو خود افراد دارن تامین میکنن. یعنی آدمها پول میذارن، مثلا میرن یه گیت میذارن دم سر کوچهشون، یه نگهبان 24 ساعته میذارن، سه شیفتش میکنن، بعد هی دونگی پول جمع میکنن پول. پس امنیت، یعنی کار نیرو انتظامی رو هم که انگاری که من باید انجام. از اون طرف پلیس دیگه خیلی لطف کرده، داره برای ما اس ام اس میفرسته که مراقب کیف قاپای فلان باشید، مراقب پیامک. عزیز من تو داری پول میگیری، تو داری از من مالیات میگیری که این کارو انجام بدی، بعد داری به من پیامک میدی که عزیز من تو مراقب
خواب من با چی کار بکنم خب؟
حالا اینجا رو میخواستم بگم، یعنی اینها که ما هی همه چیز رو دولت داره تفویض میکنه به ما، لطف میکنه وظایفش رو دونه دونه به ما میده، ولی در نهایت انگاری که اگر کسی هم این روزگار داره میره دانشگاه، اگر کسی هم این روزا داره میره دانشگاه و اگر به موفقیت میرسه، انگاری که با مطالعات شخصی، با تلاش شخصی، یعنی انگار کنه که حالا دارم میرم فقط مدرک بگیرم، چون استاده که داره با زانتیا و قضا
همه رو نمیگم، ولی اون تجربه من
بود. من الان چون پژمان گفت در تایید حرفش، من یه دوستی داشتم از دوران دبیرستان، این به معنی واقعی کلمه نابغه بود، یعنی 3 سال از ما کوچیکتر بود، 3 سال رو جهشی خونده بود و از همه ما هم فرسنگ ها جلوتر. بعد 15 سالش بود کنکور لیسانس داده بود، هوافضای شریف قبول شد. یه همچین آدم نابغه بود، واقعا اصلا هیچ کلاس و اینا واقعا نبود، چون اصلا از یه خانواده خیلی معمولی بود. لیسانسش رو 19 سالش بود، نه 20 سالش شد تقریبا، لیسانس هوافضای شریف که رتبه 1 ارشد هوافضای شریف، یعنی تو 22 سالگی این ارشد هوافضا گرفته بود. بعد این خیلی وضعش خراب بود، یعنی در دوران
کل مالیش.
آره شرایط زندگیش خیلی افتضاح بود تا همون تایمی که 5-6 سال هم اومده بود تهران. بعد این میگفت آقا من به هر دری میزنم یک کلاس حل مسئله تو دانشگاه شریف بدم، منو راه نمیدن. بعد آخرش که حالا سرنوشتش هم میشد که این یه آفری گرفت برای در واقع فول فاند دکترا کانادا، نمیخواست بره. یعنی ما بهش میگفتیم که تو رو خدا تو برو، تو اینجا به هیچ جا نمیرسی. این به زور واقعا به زحمت رفت، یکی 2 سال هی قور میزد نمیدونم من میخوام برگردم فلان، ولی خب دیگه اصلا پیدا
نشد. تو غلط میکنی.
آره ما جوری
بیا
آره
پاتو
میشم هرچی میگم بگو چش
بگو چش
آره من خب میگم وقتی خب مثلا برای همچین آدمای تو همون دانشگاه شریف که اینقدر
بله.
مثلا
بله.
جایی نیستش خب این میره کی میمونه مثلا ثابتی
آره دیگه
منو چرا داری نشون کی میمونه من دارم میرم
یه کسایی میمونن اصلا تازه اینا یه کسایی رفتن اونور نتونستن بمونن برگشتن حالا خب. اشاره به شخص خاصی
من فقط سوالم از خانم بهنوش اینه که خانم بهنوش کی شما رو تهدید میکرد اینو به ما بگو حداقل ما اینو بفهمیم ما بریم اون آدمو سراغش حداقل خب فکر کنم یه اپیزودو دیگه تمام
من دیگه واسه دیگه میگم بریم
پژمان راستش بهمون گفته بود دو میخواد بره و دقیقاً ساعت 2
خداحافظ شما من پژمان نوروزی هستم خدا نگهدار
من محمد رضا ماندنی ام تا اپیزود بعد خدا نگهدار
من مهسا نعمت ام خدا نگهدار
همینجوری خداحافظ
خداحافظ ما ساکت میشیم تو خداحافظی
چیه خداحافظی
امیری یه جوری خداحافظی کن که همه جواب
میخواد...
بدن
وقتی هم که میخواد خداحافظی کنه گلوش نمیذاره
آره اینقدر حرف نمیزنم گلو میگیره
الان حرف زدی بگو
آره شب و روزگار خوش
ما شرقی شادیم فقط اگه بذارن ال رقصیدنیم اگه ممور نیارن ما شرقی شادیم نخورد سرخوشم از نیستیم تاریخم تغییر ندنش از بیر